گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 15 اکتبر 2021، مصادف با 23 مهر ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران، نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوال پرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-263-2077 هست. بفرمایید.
سلام استاد نازنین.
سلام، خواهش می کنم.
ممنونم، خدا قوت.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خدمت همه بینندگان، شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در برنامه 883 داستان خواجه و غلام هندو که از بیت 249 دفتر ششم بود، یه بررسی با اجازه شما روی نقش خاتون در داستان خواجه و غلام هندو انجام شده که با اجازتون به اشتراک می‌ذارم.
بفرمایید.
بله. خواجه دختری زیبا دارد که خواستگاران زیادی دارد. پس بین خواستگاران یک داماد صالح را برای دخترش اختیار می‌کند. بعد از آشکار شدن تزویج دختر با دامادی صالح که افتخار همه است، در این میان غلام خانه خواجه که میل نهانی به دختر خواجه دارد، با شنیدن ازدواج دختر خواجه رو به بیماری و ضعف می‌گذارد و جرأت بازگوی علت حال روز خود را هم ندارد. رابطه خواجه با خاتون در داستان. 1. خاتون تسلیم است و گوش به فرمان و امر خواجه. خواجه از خاتون درخواست می کند به طور خصوصی و مادرانه مشفقانه حال او را جویا شود و خاتون با آغوش باز می پذیرد. به سراغ غلام می رود و از حال غلام متوجه می شود که غلام طمع به دختر دارد. او این خیانت به بی‌اعتمادی را کشف می کند، یعنی خاتون شناسایی همانیدگی می کند. 2. در نقش رابطه خواجه با خاتون، مشورت با خواجه. خاتون با خواجه مشورت می کند پس از خویشتنداری و صبر. 3. دعوت خواجه خاتون را به صبر و تماشا و پذیرفتن خاتون آن را. خاتون وقتی از طمع و خیانت غلام آگاه می شود بسیار خشمگین می شود و میل دارد که غلام را از بام به زیر اندازد، حتی بمیرد. اما خواجه او را دعوت به صبر و تماشا و شجاعت می کند تا با چالشی که برای غلام به وجود می آورد طمع دختر را از مرکز غلام بیرون کند. 4. اعتماد خاتون به خواجه. خواجه به خاتون می گوید ما ترس و دلش را خوش کن و مفتونش کن و بگو دختر ما همسر توست و ناظر باش که با این مفتون خوش چگونه او را درمان می کنم. اعتماد خاتون به خواجه آنجاست که در مفتون کردن غلام لطف خوش پدید می آید و خاتون به این موضوع اعتماد دارد. 5. در داستان خواجه خاتون را دلبر خیش صدا می زند. اما رابطه خاتون با غلام در داستان، خاتون به جای مادری مهربان و نوازشگر نسبت به غلام است. خواجه هنگامی که از خاتون درخواست می کند که درد غلام را پیدا کن، خاتون با مهر و ناز و صلح و آشتی با غلام برخورد می کند و او را نرم می کند. در اینجا خاتون فضاگشایی می کند. مهر، ناز و صلح و آشتی خاصیت هایی هستند که از فضای گشوده شده برمی خیزد. 2. شناسایی درد و رنجی که با غلام همراه است، یعنی از طمع و خیانت و معتمد بودن غلام آگاه شد. 3. پس از آگاهی از خیانت غلام خشمگین می شود اما صبر می کند، یعنی پرهیز می کند که واکنش نشان دهد و موضوع را با خواجه در میان می گذارد. 4. شناسایی بسیار عمیق خاتون نسبت به وحدت مجازی غلام و دختر خواجه که آن را ننگ مهین می خواند و غلام را خائن ابلیس خو. 5. به سفارش خواجه خاتون غلام را مفتون می کند و به او وعده می دهد که بله، ما نمی دانستی تو خواهان دختر ما هستی، پس دختر ما آن توست. 6. غلام نسبت به خاتون شک و تردید دارد. زمانی که وعده دختر خواجه را به غلام می دهد، غلام بسیار شاد می شود اما در این حال هنوز در شک است و گاه گاهی از خاتون می پرسد که واقعا دختر را به من می دهید؟ نکنه سر به سرم می زارید و فریبم می دهید؟ چون غلام پر از شک و تردید در اعماق وجودش می داند که سزاوار تزویج با دختر خواجه نیست. اما رابطه خاتون با دختر، 1. شنایی خاتون است که شناسایی می کند طمع غلام را نسبت به دختر. 2. پس از صبر و مشورت با خواجه برای جداسازی طمع غلام نسبت به خانواده یا دخترشان اقدام می کند. پس بساط شور و عروسی مجازی غلام و دختر خواجه برپا می شود و خواجه گروهی را به خانهش دعوت می کند. مرد بیریش عظیم و جسهی را مانند زنان به شکل عروس در آورد، حنا بست و با غلام به حجله فرستاد. همه جا را تاریک کرد. اما در بیرون صدای دست دست زدن و هیاهوی زن و مرد از سر شب تا صبح، فغان و فریاد غلام هندوی فریب خورده را که مورد تجاوز مرد عظیم الجثه که به شکل عروس وارد خلوت شده بود را بی اثر می کرد. 3. پاسبانی و مراقبت خاتون از دختر. روز شد و فرج داستان ما پر از درد و رنج، رنجور و پریشان و از پا افتاده به دامادان و حمام رفت و بعد از حمام به حجله قلابی رفت و دختر خواجه هم مثل نوعروسی در کنارش نشست و خاتون مادر دختر کاملا مراقب و هوشیار که مبادا غلام با او درآمیزد پاسبانی می کند. و اما غلام بعد از حمام در حجله با دختر خواجه نشسته و با نگاه تند و دلبریده با دو دست به او اشاره کرد که خاک عالم بر سرت، اصطلاحاً 10 بداد، یعنی اظهار انزجار و تحقیر کردن که در زبان آذربایجانی اصطلاح بوما. و تصویر ذهنی دختر خواجه را در مرکزش قرار داده بود و فراموش کرده که فقط با مرکز عدم است که قابلیت برخورداری از نعمات این جهانی وجود دارد. پس غلام نمی توانست هم باشد و هم عاشق و خواهان دختر خواجه باشد. یعنی برای اینکه از نعمات زندگی برخوردار شویم باید از جنس زندگی باشی. کوکه باشد هندوی مادر قری که طمع دارد به خواجه دختری. دفتر ششم بیت 281. جناب مولانا در این داستان عجیب و شگفت‌انگیز می‌فرمایند ما نمی‌توانیم با گذاشتن تصویر ذهنی یک چیزی مربوط به این جهان در مرکزمان و زندگی خواستن از آن عمل کنیم، چون این کار ما را به درد و رنج و پریشانی می‌کشاند. در مرکز ما باید خدایا زندگی باشد. آیا صداقت داریم بعد از این همه ده دادن به همانیدگی ها به طور کامل مرکزم از همانیدگی خالی کنیم؟ صورتی را چون به دل رحمی دهند از ندامت آخرش ده می دهند. دفتر ششون بیت 344. اتصال با همانیدگی قسمت هیچ کس نشود. سالهاست از همانیدگی درد و فغان داریم و کسی صدای ما را شنود. ضرب و دف و کف و نعره مرد و زن کرد پنهان نهره آن نهر زن. فرمودید درد به عنوان همانیدگی واقعا ننگ بشر است. ممنونم استاد نازنین، با اجازت خداحافظ.
خیلی زیبا، آفرین، واقعا آفرین، خیلی خوب بود. بله، امیدوارم دوستانمون توجه کرده باشن. با تون خداحافظی میکنم.
ممنونم.
عالی، خداحافظ. بله، ضمن سپاس از این بیننده گرامی که خیلی زحمت میکشند و زحمت کشیده بودند در ارائه این پیغام. اولا پی میبریم به دید شگفت‌انگیز مولانا و چجوری دقیق وضعیت انسان رو و مسئلهش رو تصویر میکنه. فرمودن خواجه رمز خداست، قضاست و بانو در اونجا نیروی پرورش دهنده عالم شاید همین کنفکان است که اون میگه بشو و میشود و غلام هندو من ذهنی هست و میبینین که این سه تا قلم با قانون زندگی کار میکنند. فرمودن که من ذهنی در واقع هوشیاری است که در مرکزش جسم داره و این قدغنه، ولی میخواد به خدا زنده بشه. این کاری است که تقریبا همه میکنند و گرچه که نیروی کنفکان خوشش نمیاد از این کار، ولی مجبور به صبر قضا تن در بده و تنبیه خداوند یا قضا واقعا برای یاد دادنه، برای بیداریه. نمیخواد غلام هندو رو از بین ببره، میخواد از طریق درد و سختی آگاهش کنه که این کارش اشتباهه. همینطور اون بانو که اونجا نشسته پیش دختر نمیذاره که غلام هندو به دختر دست بزنه و این نیروی کنفکان بشو و میشود، نیروی شفادهنده عالم یا پرورش دهنده عالمه که میگه تا زمانی که به جنس اصلیت که خداییت زنده نشدی نمیتونی مثل نگهبان وایستاده به دختر که در واقع همون گنج حضور زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خداست نائل بشی، مثل پاسبان داره نگاه میکنه. از طرف دیگه نماد حمام رفتن این است که امکان شستشو هر لحظه وجود داره. با همون نیروی شفا بخش زندگی و خیلی زیبا پیغام را بیان کردن. من از شما خواهش میکنم قصه غلام هندو رو بخونید و چند تا قصه پی در پی را هم ما خونده ایم، اونا را هم به هم وصل کنید، ببینید که مولانا چقدر عالی وضعیت انسان رو توضیح میده و علاجش هم میگه، راه نشون میده تا بیاییم به ترک مست و یه قصه دیگه ایست که خونده ایم دوباره شاید بخونیم و اون کسی که خوابیده و قرار با معشوق ملاقات کنه، نیم شب معشوق میاد میبینه که خوابیده و اون انسانه یه تعداد گردو جیبش میذاره که تو برو حالا با این گردوها بازی کن، خوابی تو لیاقت اینو نداری الان که به من زنده بشی، فعلا گردو بازی کن، گردوها همون همانیدگی ها هستن. خواهش میکنم اینا رو بخونید، به هم وصل کنید، بتونید ازش پیغام بگیرید. بله بفرمایید.
سلام شما، خیلی شد.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
من پویان از آمد، صدای من خوب میاد فقط؟
صداتون خوب میاد، بله انشالله که قطع نشه. بله بفرمایید.
تبکر خدا، فهم خواهد اینا از کجای مطلب شما شنیدیم؟
از اول از اول باید بگین قربان، هیچی نشنیدیم ما، قطع شد.
یه مطلبی بود که چند وقت پیش به عنوان کشمش های سگانه معرفی شد، اون بیت های کاربردی که شما مطرح کرده بودین توی جیب ما باشه به عنوان نقل و کشمش.
بله بله.
بعد ساختارش اینطور بود که یک کاربرد عملی به عنوان نیم جمله یا یک جمله داشت و در ادامهش یک استدلال داشت. بله. من میخواستم اگه اجازه بدین امروز دو تا کشمش بخونم و از شما خدافظی بکنم. خواهش. اگرم نرسم ممکنه یه دونه بخونم.
بفرمایید.
فقط موضوع اینه که این اصل موضوع این بودش که اون بیتایی که شما خیلی تکرار میکردین توی این مطالب اومده بود سری نوشته، ولی من به اجازه هم یکم پا پیش گذاشتم، این سبیت عربی غزل این هفته رو انتخاب کردم برای کشمش اول که با اجازتون میخونم.
پس کشمش، منظور شما از کشمش همون بیت هاییست که زیاد ما میخونیم؟
دقیقا دقیقا، ولی خب این سبیت رو خیلی نخوندیم جدیدم، ولی امیدوارم که به عنوان کشمش از این وقت بخونیم و خیلی روش تمرکز کنیم.
خیلی ممنون، بفرمایید.
از غزل 2357 ما این هفته داشتیم که العشق و حقیقت الاماره و شعر و تبالت الاماره احذر فامیرنا مغیرون کل سحرن لدیه غاره اترک هازا و سفراغن تنشق لحوله العباره یا لحوله العباره. کاربرد عملی، انفجار و فوران امید در این لحظه. استدلال، عشق حقیقت فرمان روایی است و شعر طبل زننده علامت عشق است. بپرهیز که امیر ما غارتگر است، هر سحرگاه همه چیز را غارت می کند. این را فرو گذار و هجران را توصیف کن، از بین فراق زهره سخن می ترکد. خب بیایید کمی باهد بیان مولانا بنگریم. مولانا به عنوان هوشیاری جدا شده از دست بند و زنجیر ذهن می گوید که عشق حقیقت فرمان روایی است. عشق چیست؟ فرمان روایی بر کجا منظور مولاناست؟ این جهانی که ما در آن زندگی می کنیم تبلوری است از بودن خداوند. عشق هم تنها فرمان روای حقیقی آنه. یعنی ای انسانی که همکنون در قصه در کنج اتاقت غرق شده ای، آیا میاندیشی آن نیروی عظیمی به وجود آورده است و میلیاردها ستاره و سیاره را در نظم در کنار یکدیگر به حرکت در می آورد؟ وجود کوچولوی تو را آفریده است که در قصه و غم ذهن گم بشوی؟ پاسخ نه است. آن نیروی عظیم که همین لحظه که تو داری این پیام را می شنوی در جریان است و در کار است، اسمش عشق است. همیشه این لحظه است و آن نیروی حقیقی در همین لحظه در تلاش است تا در مرکز تو به فرمان روایی برسد. آیا احساسش می کنی؟ می خواهی بدانی چگونه می توانی احساسش کنی؟ به ذهنت بنگر. همین لحظه، هم اکنون در ذهنت چه چیزی می گذرد؟ آیا در فکری گم شده ای که چرا کسی به من درشت گفت؟ یا چرا من فلان کار را ندارم؟
های اون فکر های به فعل داشتن و نداشتن خرد می شوند. یعنی این را ندارم و آن را دارم، پس کم و زیاد خوشبختم یا بدبخت. مولانا می گوید اگر این طور است، پس نیروی عشق را که در تلاش برای فرمان روایی در مرکزت هست را درک نمی کنی در این لحظه، چون تو خودت آن نیرو هستی و آن نیرو به اشتباهی، یعنی حلقه فکرها الگوهای تکراری جاری کرده. مولانا در ادامه همین بیت در مصرع دوم میگوید و شعر تبزرنده علامت عشق است. خب معلوم است مولانا در آن لحظه مشغول به سرودن بوده، نیروی عشق در او به صورت شعر خودش را در این جهان ماده تبرز داده است. در تو چی؟ ایش نوستن که به این پیام گوش میدهی؟ آیا میخواهی بدانی که علامت عشق را در زندگیت به خوبی درک میکنی یا نه؟ به عملی که در همین لحظه داری انجام میدهی بنگر و عمق شوق گذاریت را بسنج نوبت انجام آن کار. داری لیوانی چای مینوشی، داری به پیام گوش میدهی، در حال شماره گیری تلفن هستی، در حال رانندگی در اتومبیلی، داری باغبانی میکنی، داری آشپزی میکنی و یا بر سر ساختمان داری بتون‌ریزی میکنی. هر کاری که میکنی ببین آیا از اعماق دلت و وجودت بابت انجام آن کار شکرگزاری؟ آیا اصلا در این کار عشق جاری میشود؟ تأکید میکنم اصلا عشق جاری باید بشود، نه از آن عمل به تو، برعکسش محال است. من در این پیام رو میخوانم بابت تفکر واژگانش از پروردگار و یا بیا همان نیروی عشق بگذارینش سپاسگزارم. سپاسگزارم و برای سپاسگزاری این عمل این درک اندکم را از بیت با تو این شنونده به اشتراک میگذارم. حالا دوباره میپرسم، آیا احساس میکنی لحظه های را از وجود نیروی عشق شناس یا نه؟ چون میخواهیم با همین عشق تصدیق بهتر بعدی بروید. مولانا در بیت بعدی تاکید میکند که بپرهیز، یعنی حواست را از طرفی بسیار جمع کن که نکته ظریفی در راه است و از اون طرف بپرهیز که مرکزمون خیلی سریع میتواند با چیزی غیر از نیروی عشق پر شود. بپرهیز که امیر مو قاوتگر است. امیر تو چه کسی است؟ در جهان تنها یک نیروی زندگی بخش وجود دارد و همون یک نیرو هم در ما میخواهد خودش را بیان کند. اگر تو این انسان این موضوع را دانستی، میگذاری خداوند درستی در تو امیر و پادشاهی کند، امیر پادشاهی کند. چگونه؟ با چیزی هم هویت نداش، هویت واقعی را از چیزی نگیر، چون هر چیزی که مرکز انسان بیاید خداوند آن را غارت میکند. یعنی چه که چیزی به مرکز انسان بیاید؟ یعنی انسان برای تعریف خودش در این لحظه از چیزی از جهان بیرون استفاده کند. به تو تعریف ناپذیر است و اگر سعی کنی از بیرون تعریف به خداوند آن را غارت میکند. خداوند تنها چیزی را که غارت نمیکند عدم است. عدم یعنی نچیزی. قابل فهم اگر نچیزی را نمی شود غارت کرد. و اگر می خواهی بدانی که تو کیستی، تو همان نیروی عشقی، نیروی عدم، نیروی نچیزی. و از آنجایی که همیشه این لحظه است، خداوند هم همیشه در این لحظه در حال غارت همانیدگی های ماست. شغلت را از دست دادی، نمرت را از دادی، ازدواجت را از دست دادی، هر چیزی که به فعل از دست دادن ختم می شود و برای تو اتفاق افتاد در این لحظه و تو عملی غیر از شکر و سپاس و شادی ذاتی درونی ازت جاری شد، یعنی پس چسبیده بودی و خداوند قهار آن اندک یکی شدن تو با آن چیز را هم غارت کرد. در ادامه در بیت سوم مولانا می گوید این را ترک کن. کدام را؟ تمام این استدلال هایی که اکنون شنیدی را رها کن. اگر به عمق جانت رفت که حب بزا و شاد باش، اگر نه رهایش کن و با ذهن در فهمان نکوش که آن گم شدنی است که بیرون آمدن از آن دشوار خواهد بود. به جای آن فراق را وصف کن. فراق یا جدایی یعنی چه که حالا ما بخواییم وصفش هم بکنیم؟ وصفش کن را بگذار تعبیر کنیم که گاهی خود نگه دار. حال بیا ببینیم جدایی چیست. جدایی یعنی لحظه ای در این لحظه از روی ذهنت بلند شو و جدا شو. آیا می توانی فضای بالا و پایین و اطراف فکرهایت را ببینی؟ آیا می توانی ببینی که تو یک فکر نیستی؟ آیا مسخره نیست که نیرویی که کهکشان را آفریده است و در تو هم همه نیرو جاری است تا یک فکر محدود شود؟ بله که هست. ببین این لحظه فکر آمد سخن شد در این نوشتار رو رفت. این ولی وجود من نبود که در تو هم همینطور است. سعی کن ناظر حجوم فکر شوید. چون مولانا در ادامهش میگوید از بیم و ترس و فراق زهره یک عبارت ترکید، یعنی همان جدایی از ذهن آن جدا شدن را دیدن اصل کار است. آن فکر دورت نداره به خودی خود به مرکز فرمانده ای تو بیاید. پس تو هم با نوزه بودن در آمده شد فکرها بگذار آنها فضای این لحظه بلند شوند و به مرکز فرمانده ای تو نیایند و دوباره از ترسشان از نیروی زندگی در طرف بشوند و برود. اگر این عمل رو حس کردی پس جدایی در تو باز شده است و تو آن را از درونت میدانی. دانستن یعنی جنس ذهن نه، بلکه میدانی. من نمیتوانم ادامه دهم چون عبارات نمیتوانم توصیف کنم که تو چگونه میدانی. آیا این آگاهی مطرح شده در بالا انفجار امید در این لحظه نیست؟ بله که هست. خداوند آنقدر مهربان است در این کار، خداوند آنقدر مهربان است در کار من است که من با انجام دادن چند کار به سرعت می توانم پیشرفت و یکی شدن را با او احساس کنم. این یعنی فوران امید در این لحظه. آیا شما دیگه طولانی شده، من کشمش بعدی رو نمی خواهم عزیز بدین.
بله بله، این کشمش اول شما تقریبا 12 دقیقه طول کشید. چشمش خیلی بزرگ، خیلی چشمش خوبی بود. خیلی ممنون. پس می‌ذاریم بله بله بفرمایید.
بی کلید این در گشاده راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. خیلی شرمنده.
خیلی زیبا، ولی عالی بود پیغام. ممنونم. خداحافظ. بفرمایید.
سلام استاد گرامی.
سلام علیکم.
مهدی هستم.
بله آقا مهدی بفرمایید، از اصفهان درسته؟
بله استاد.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدای ای هیلگر. دفتر ششم بیت 38-38. وقتی ممانیدگی های ما را از بین ببریم و جلوی من ذهنی بمیریم، یعنی مردن در برابر من ذهنی یا عقل جز که به چیزهای زمینی وابسته است، میتوانی من ذهنی را خاموش کنی. وقتی من ذهنی خاموش بشود میفهمیم که جهان هستی از خاموشی تشکیل شده، یعنی یک وحدتی بین ما و جهان هستی. هیچ همانیدگی یا هیچ نیازی بین ما و بی‌نهایت نیست، بلکه من ذهنی میگوید تو باید نیازمند باشی، تو باید تمام چیزهای زمین را مثل یک طناب به دور خود ببندی و بکشی. من ذهنی نمی‌داند که اگر این کار را انجام دهد تمام انرژی بابت همانیدگی‌ها مصرف می‌شود و کم کم پژمرده می‌شود. ما انرژی خود را باید صرف فضاگشایی انجام دهیم. ما باید بلافاصله برای هر چیزی و درونی خودمان را به بی نهایت برسانیم و روی خود کار کنیم تا بتوانیم این من را اداره کنیم. ای خرد اربحری، دم مزن و دم مخور، چون هنرت خاموشی است بلکه هنر عاشقی. غزل شماره 326. استاد تمام شد.
خیلی ممنون.
ممنون از شما استاد.
تمام. تنها خودتون هستین یا کسی دیگه هم هست؟ بفرمایید به صحبت کنن. خیلی ممنون، خیلی زیبا.
ممنون از شما.
الو سلام.
بله سلام علیکم.
خدا قوت بده.
خیلی ممنون. شما سنتون هم بگین. آقا مهدی چند سالش بود؟ اونایی که زیر 20 سال هستن بگن که مشخص بشه واقعا جوان هستن.
آقا مهدی چقدر 19 سالشونه؟
آه خیلی خوب.
بله
بفرمایید.
با اجازتون من متن میخونم. جناب مولانا در دفتر پنجم بیت 28-78 دارن که چون نباشد نور دل، دل نیست آن. چون نباشد روح، جزگل نیست آن. ذهن ما میخواهد در هر زمینه اطلاعاتی را جمع‌آوری کند و با سوال کردن به این اطلاعات اضافه کند و این اطلاعات را در راستای بقا و ماندگاری بیشتر خود استفاده کند. اما ما هیچ وقت از خودمان سوال نکردیم که آیا نور دل دارم؟ آیا الان از جنس روح هستم یا از جنس جسم؟ آیا این کاری که میخوام انجام دهم با نور دل است یا با من ذهنی و همانیدگی هاست؟ آیا در این لحظه کشش دارم به سمت فضای بیرون و خواسته های من ذهنی یا به سمت ابدیت و خاموشی؟ و آیا جهت ما به سوی لامکانی و لازمانی است یا جهت ما در زمان و مکان گم شده؟ این سوالات به ما کمک می‌کنند که آگاه شیم در این لحظه هوشیاری جسمی حاکم است یا هوشیاری فضای خاموشی و فضای یکتایی. در خاموشی است تابش خوشی به بی‌حجاب. خاموش که این حجاب ز گفتار می‌رسد. غزل 780. ما در تمامی اتفاقات به دنبال خوشبختی و بدبختی هستیم. خوشبختی ما وابسته به اتفاقاتی است که ما طبق خواسته ها و علایق به دنیا دنبال آنها هستیم که با این اتفاق به خوشبختی برسیم. اما نمیدانیم خوشبختی از آن کسانی است که با پذیرش اتفاق این لحظه بی‌وقفه روی خود کار میکنند و در حال فضاگشایی و غرق شدن در فضای یکتایی هستند. ای تو نارسته از این فانی رو باد، تو چه دانی محوسک رو انبساط. در اول بیت 27-26. استاد عزیز تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین.
خواهش میکنم.
کسی دیگه هم هست؟
نه استاد.
خیلی خوب، خداحافظی میکنم با تو.
ممنون استاد.
خواهش میکنم، عالی بود. خداحافظ. بفرمایید.
الو
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. شهبازی نرگس هستم از نروژ، مزاحمتون میشم.
بله خانم نرگس بفرمایید. خوبین شما جانم؟
خواستم گزیده ای از برنامه 885 رو بخونم خدمتتون.
بفرمایید.
گزیده ای از برنامه 885 به نام انرژی ذهن و پویایی شمشیر سیف الله. به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، همه سجده جز ابلیس. قرآن سوره بقره آیه 34. چرا ما خود را اینقدر جدی میگیریم؟ چرا فکر میکنیم ما این فکرهای همانیده هستیم؟ چرا خود را جدا از من ذهنی ما نمیبینیم؟ چرا یقینا باور نمیکنیم که ما هوشیاری هستیم و امتداد زندگی؟ ما چیزی که ذهن نشان میدهد نیستیم. ذهن با فکرها و دردهای همانیده ما را به چرخه مقاومت، قضاوت، مسئله، مانع و دشمن می کشد. این ماییم که با انتخاب خود هوشیارانه باید از رفتن به این چرخه منحوس پرهیز کنیم و با کشیدن درد هوشیارانه و همانش صبر و شکر با زندگی در آزاد کردن هوشیاریمان از ذهن همکاری کنیم. بو نگه دار و بپرهیز از زکام، تن بپوشان از باد و بود سرد عام. این برآرد شرق سیف الله را، جمع کن زان شرق این درگاه را. ابیات 87 و 89 دفتر ششم مثنوی. سیب هوشیاری درون ما موجود است، فقط ما باید از کشیده شدن به ذهن پرهیز کنیم تا از آن بچشیم. این کاری پویا در مقابل اینرسی کشیده شدن به ذهن با فضاگشایی و کشیدن شمشیر هوشیاری، با خواندن ابیات مثنوی و تعالیم بزرگان و تعهد به مرکز عدم. من از روی اخلاص رو به سوی کسی آوردم که آسمان ها و زمین را آفریده است و من از مشرکان نیستم. آیه 79 سوره انعام. هر چیزی که ذهنشان می دهد آفل است، از جمله وضعیت و اتفاق این لحظه. ما به عنوان هوشیاری از هیچ چیز بیرونی زندگی نمی خواهیم و با شکر و رضایت در برابر اتفاق این لحظه فضاگشایی می کنیم تا از درون چشمه زندگی من بجوشد. چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم، در برابر او به سجده بیافتید. آیه 29 سوره حج. تا نفخت و فیه من روحی تو را و رهاند زین و گوید برترا. بیت 23 صفحه دفتر چهارم مثنوی. با فضاگشایی پویا در برابر اینرسی ذهن، خود را به عنوان هوشیاری شناسایی می‌کنیم و زندگی گرفتن از جایگزینی همانیدگی، افکار و دردها و تکرار اشتباهات گذشته پرهیز می‌کنیم و مانند موشی از سوراخ یک همانیدگی فکر یا درد به سوراخ همانیدگی فکر یا درد دیگر نمی‌رویم. گفت پیغمبر که بر رزق فتا در فرو بست است و بر در قفل ها. جنبش و آمد شده ما اکتساب هست مفتاحی بر آن قفل و حجاب. بی کلید این درگشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. از بیت 23-85 دفتر پنجم مثنوی. کلید تداوم در تعهد به مرکز عدم، پویا بودن در مقابل اینرسی کشیده شدن به ذهن با درد هوشیارانه و لا کردن، پرهیز و با همانش با شکر و صبر است. مال چون مار است آن ماه آن جاهشت اژدها. مال چون مار است آن جاهشتها، سایه مردان زمرد این دورا. زان زمرد مار را دیده جهد، کور گردد مار و ره رو وارهد. بیت 19-51 دفتر پنجم مثنوی. از سوراخ درد و فکر به سوراخ خوشی ها و زندگی گرفتن از نعمت های دنیایی نرویم و با پویایی فضای گشوده شده ناظر توازن استفاده از نعمات دنیایی باشیم تا دوباره همانیده نشویم و به ذهن نیافتیم. خود از این پالوده نالیسیده گیر، مطبخی که دیده ای نادیده گیر. بیت 19-65 دفتر پنجم مثنوی. هر غمی، درد، استرس، نگرانی، حس خفت، خشم، رنجش سنتی غلط است که ما باید حلقه قطع کننده این زنجیر باشیم تا دیگر این سنت بد را به فرزندان ما منتقل نکنیم و کسی که سنت ناپسند بنهد گناه این کار بر او و گناه کسی که بدان سنت عمل کند نیز بر او. حدیث. چارق عیاض خود را همیشه در پیش روی خود دارم. وقتی در شهر کوچک زاهدان با دو فرزند کوچک خود در اعماق ذهنم و افسردگی دست و پنجه نرم می کردم که با دست گنج حضور زندگیم دگرگون شد، اکنون در پیشگاه زندگی عذرخواهم و شاکرم و هرچی از همانیدگی ها و درد ها تا به این سن چشیدم بس است. گفتند ای پروردگار ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری از زیندیدگان خواهیم بود. دور این خطلت به فرهنگ عیاز که پدید آید نمازش بی نماز. بیت 19-71 دفتر پنجم مثنوی. اکنون که جوانیم باید روی خود کار کنیم. اکنون که فرزندانم کوچک هستند باید پاسبان و هوشیاریشان باشم. ذهن افکار همانیده و دردناک را در نظر ما پررنگ می کند و تلقین می کند که وضعیت اضطراری تا باز غرق درد و فکرهای پشت هم شویم و برای خود و دیگران درد ایجاد کنیم و در صورتی که اینها همه حیله ذهن برای به تله کشیدن هوشیاری و باید هر لحظه ناظر ذهن خود بمانیم. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی و ضرورت هست هم پرهیز به، برخوری باری زمان آن بده. آن زمان که حس جنبید و هوس، آن زمان میگو که ای فریاد رس. بیت 530 و 531 و 535 دفتر ششم مثنوی. در این لحظه هیچ ضرورتی برای هیچ فکر همانیده و دردی وجود ندارد. هر آن که دردی بالا می آید با فضا گشایی، نظارت و درد هوشیارانه از زندگی درخواست کمک کنیم. اگر باز با اینرسی ذهن به درد و فکر همانیده بیفتیم، دیگر عذرخواهی چه فایده ای دارد؟ ولی از آنجا که خداوند متعال بخشنده است، باز هم راه واهمانش را از کرم و بزرگی برای ما باز گذاشته است و این راه، راه بازگشت با فروتنی است، راه نداشتن غرور. زندگی به عنوان هوشیاری چیزی ندارد که به آن مغرور باشد که با از دست دادن آن غمگین یا با به دست آوردن آن خوشحال شود. جز الف چیزی ندارم ای کریم، جز دلی دلتنگ تر از چشم می. دفتر ششم مثنوی بیت 23-29. قادری بیگاه باشد یا بگاه، از تو چیزی فوت کی شد ای اله. شاه لا تأسو علا ما فاتکم، کی شود از قدرتش مطلوب گم. مثنوی دفتر ششم بیت 555 و 556. تا آنچه از دستتان می رود اندوهگی نباشید و بدان چه به دستتان می آید شادمانی نکنید و خدا هیچ متکبر خود ستاینده ای را دوست ندارد. آیه 23 سوره حدید. ممنون استاد، تموم شد.
خیلی ممنون، خیلی زحمت کشیدید.
خدا
ارزی ندارم. خدا حافظ شما. عالی عالی. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سمانه هستم از تهران تماس میگیرم.
بله خانم سمانه، حالتون خوبه؟
بله خیلی خوب، خدا رو شکر. شما خوب هستید؟
خیلی ممنون. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
زنده باشیم. آقای شهبازی، مطلبی که آماده کردم مرتبط هست با موضوع برنامه 887 که اگر اجازه بدیم میخونم.
بفرمایید. بله
خیلی متشکرم. عنوانش هست ماء معین، به معنای آب روان و گوارا. زمانی که انسان قدم به این جهان می‌گذارد، به طور ذاتی به سرچشمه آب زندگی متصل است و جریان این آب روان هست که موجب رشد و شکوفایی چهار بعدش می‌شود. این حالت را در همه کودکان می‌توان مشاهده کرد. آنها سرشار از طراوت، سرزندگی و بازیگوشی هستند. هیچ اتفاقی برای آنها جدی نیست. دائما در حال خندیدن و بازی کردنند. شادی بی سبب آنها نشان می دهد که به معنی عدم و کاریز اصل چیزها متصلند و از غم همانیدگی ها فارغ. حبذا کاریز اصل چیزها فارغت آرد از این کاریزها. دفتر ششم بیت 3596. مولانا جریان برکات زندگی را به چشمه آب یا کاریز تشبیه می کند. چشمه آب از یک سو به مبدأ و سرچشمه آب مربوط می شود و از سوی دیگر به مقصد آب. مبدأ همیشه ثابت است، یعنی آب روان هر لحظه از زندگی جاری می شود. اما چرا به ما که مقصد هستیم نمی رسد؟ و با سپری کردن روزهای کودکی و بزرگتر شدنمان دیگر جریان آب زندگی را در وجودمان احساس نمی کنیم. مولانا در داستان کره اسب، مادرش و نگهبانان اسب که در دفتر ششم از بیت 4292 آورده شده جواب این سوال را می دهد. در این داستان اسبی را مثال می زند که با کره خود بر سر چشمه‌ای مشغول خوردن آب بودند. نگهبانان اسب دم به دم سوت می زدن و می خواستن بدین وسیله به اسب ها بگویند که آب بخورند. می شخولیدند هر دم آن نفر، بحر اسبان که هلا این آب خر. شخولیدن به معنی فریاد زدن است. دفتر ششم بیت 4293. کره اسبی که پیش از شنیدن سوت به طور طبیعی آب می خورد، همین که صدای سوت را می شنید سر از آبش خود بر می داشت و به این طرف و آن طرف نگاه می کرد. مادرش می پرسد چرا سر از آب بر می داری و نگران می شوی؟ آن شخولیدن به کره می رسید. سر همی برداشت و از خور می رمید. مادرش پرسید که کره چرا می رمی هر ساعتی از این استقا؟ دفتر ششم ابیات 4294 و 4295. کره اسب می گوید از صدای سوت این نگهبانان ترس برم می دارد. مادرش جواب می گوید تا جهان بوده و هست از این آدم های مزاحم وجود داشتن، ولی تو کاری به این صداها نداشته باش و کار خودت را انجام بده، چرا که اینان با این کار دارن عمر خود را هدر می دهند. گفت مادر تا جهان بودست از این کار افزایان بودند اندر زمین. این تو کار خیش کن ای ارجمند، زود کیشان ریش خود برمی کنند. دفتر ششم ابیات 4298 و 4299. پس آن چیزی که انسان را از آب زندگی که به صورت فطری در حال خوردن آن بود دور کرده، هیاهو و سر و صدای این جهان است. جهانی که انسانها را تشویق به همانیده شدن می کند و هر لحظه بر طبل همانیدگی ها می کوبد و می خواهد دیگران را نیز به دنبال خودش راه بیندازد. نگهبانان اسب می تواند نمادی از مربیان کودک باشد که مسئولیت تعلیم و تربیت او را به عهده دارند. اما چون خودشان من ذهنی و همانیدگی هایشان را نشناختن و به عشق زنده نشدن، کودکان را به فضای پرتلاطم ذهن که جایی پر از درد، شک و تقلید است می اندازن و شروع می کنند به ایرادگیری از کودکان. در این داستان آگاهی مادر کره اسب مانع می شود تا او به شک و تقلید بیفتد. در مورد انسان نیز اگر راهنمایان او در ابتدای زندگی بذر آگاهی و عشق را در دلش بکارند، به دام سود زدن‌های جهان بیرون نخواهد افتاد. ولی اگر اینطور نبوده یا نیست، آگاهی عارفانی چون مولانا و انسان‌های زنده و بیدار به زندگی نجات بخش بشریت است. آنها کوشیدند تا توجه بشر را از سود زدن‌های بیرون به سکون و سکوت درونیش هدایت کنند. این افراد که به چشمه آب حیات متصلند، انسان‌ها را از مردن در ذهن نجات می‌دهند. نک منم ینبوع آن آب حیات، تا رهانم عاشقان را از ممات. ینبوع به معنی چشمه آب. دفتر سوم بیت 4289. مولانا در ادامه داستان میگوید که ما نیز باید مانند آن کره اسب به آب خوردن مشغول شویم و از آب خرد و عشق عرفا که جاری شده است سیراب شویم و به انتقادها و طعنه های دیگران توجهی نداشته باشیم. و در این رابطه به آیه 54 سوره مائده اشاره می کند که می فرماید پیکار کنند در راه خدا و نه هراسند از ملامت ملامتگران. ما چون کره هما به جو خوریم، سوی آن وسواس طائن ننگریم. پیرو پیغمبرانی ره سپر، طعنه خلقان همه بادی شمر. دفتر ششم عربی 43-17 و 43-19. پس نتیجه می‌گیریم که آب هوشیاری حضور درون هر انسانی هست. فقط انسان‌ها باید با تسلیم و فضاگشایی و همکاری با کنفکان زندگی از دل همانیدگی‌ها که چون سنگ خاره سفت و سخت شده است، آب روان و گوارای زندگی را بیرون بکشند. هر کس که یابد این رشد، زان قند بی حد او چشد. مانند موسی بر کشد از خاره او ماء معین. دیوان شمس غزل 1800. تموم شده به تحوالی.
خیلی زیبا، آفرین. خیلی خیلی خوب. خواهش میکنم. ممنون از شما. خدا حافظ. خدا حافظ.
تشکر. خدا حافظ شما. خدا.
بله میبینید بینندگان ما اونایی که واقعا متعهدند و علاقمند خیلی زحمت میکشند. خواهش میکنم به این پیغام ها دقیق گوش کنید و استفاده کنید. این بینندگان درست درک کردند و درست بیان میکنند و به صورت ساده بیان میکنند. فهمش و یادگیری کاربردش آسان شده. این تصویری که رو صفحه هست تصویر رکوع هست و رکوع دستگاهی است به این صورت که من بزرگترش کنم که پشت تلویزیون شما وصل میشه، مثل به اصطلاح یه چیز کوچولو به اندازه قوطی کبریته و هزاران تا کانال باش میتونیم بگیریم. برای ایران نیست، برای خاورمیانه نیست، اصلا برای اروپا و آمریکا و کانادا است و کار را آسان میکنه. و در اونجا ما یک سایت مفصلی داریم که زیر عنوان گنج حضور دو هست و اگر کلیک کنید به این صورت دیده میشه. روکو آر او کی یو، هومش اینطوریه. و وقتی میری اونجا دو تا کانال زنده داریم، همین کانال یک که همین الان داره پخش میشه زنده، شماره یکش، دو هشت کانال دیگه هست. بله بقیه برنامه ها هم اونجا گذاشته شده، میبینید همه برنامه ها حالا اونجا هست. یعنی شما اگر رکو رو داشته باشید میتونید همه برنامه ها رو به انتخاب خودتون پلی کنید. از طرف دیگه وبسایت ما پرویزشهبازی.com هست و اگر بیام یک کمی جلوتر میبینید برای وبسایت ماست پرویزشهبازی.com بهترین وسیله یا جا برای دیدن برنامه های ما وبسایت ماست پرویزشهبازی.com. یه عده عادت کردم میرم فیسبوک و یوتیوب، اونجا ها بر حال محدودیت های این سوشل میدیا دارند و البته الان یه عده دارن با یوتیوب ما رو نگاه میکنن، یه عده با فیسبوک نگاه میکنند. ما موقع برنامه زنده اونا رو فعال میکنیم، ولی وقتی برنامه زنده تمام میشه اونا قطع میشن، چرا که محدودیت های عرض کردم داره یوتیوب، مثلا کاپی رایت رو رعایت میکنه. یه دی موسیقی هاشون رو میذارن توی یوتیوب همین هنرمندان، بعد مینویسن کاپی رایت، یکی دیگه پلی میکنه اونو شروع میکنن به اذیت کردن و نمیذارن پخش بشه، قطع میشه، وصل میشه. خلاصه بهترین جا همین پرویزشهبازی.com هست. در این پرویزشهبازی.com که وبسایت رسمی ماست، همینطور که میبینید تمام برنامه های تصویری و صوتی با حجم زیاد که تصویر خیلی خوبه یا حجم کم گذاشته شده. آخرین برنامه یا جدیدترین برنامه که در اونجا گذاشته شده وسط بالا تلویزیون هست که دائما برقرار. این تلویزیون زنده ای ما الان هم میتونید برنامه رو از اونجا ببینید و در اون زیر طرز حمایت هم گذاشته شده و میبینین که برنامه های تصویری با حجم زیاد و یا پایین اونجا گذاشته شده. میتونید دانلود کنید هر برنامه رو خواستید. تمام برنامه ها رو از یک تا 887 که آخرین برنامه است میتونید ببینید یا دانلود کنید. به صورت صوتی هم میتونید اینها رو دانلود کنید و الان قسمت جدیدی اضافه شده، تصویری حجم پایین، به خاطر اینکه در ایران اینترنت کم سرعته برنامه ها رو با حجم پایین گذاشتیم. یعنی تصویر زیاد خوب نیست، اینقدر بد نیست، شما میتونید ببینید ولی با اینترنت تلفن میتونیم ببینید. پس تصویری پایین است، صوتی حجم پایین است، پیغام های معنوی هست، پیغام عشق هست، کودکان عشق هست، جوانان عشق هست، چراغ عشق هست. یکی از مفیدترین قسمت ها خلاصه برنامه هاست. تعدادی از دوستان ما خلاصه برنامه ها رو در میارند. یعنی مثلا برنامه 887 که مثلا 5 ساعته تقریبا، میان 1 ساعت میکنند. مهمترین قسمت ها رو از نظر خودشون، البته که مهمترینه، اونا رو در میارن و میذارن اونجا. خیلی مفیده، میتونید برید از اونجا ببینید یا دانلود کنید و استفاده کنید. همینطور رکو هست، عرض کردم میتونید بخرید اگر در آمریکا، کانادا، اروپا یا خاور دور مثل ژاپن و اینا هستین، چین، اینا کار میکنند. ولی در ایران و یا خاورمیانه کار نمیکنه. و همینطور که عرض کردم اونجا ما یه وبسایت مفصلی داریم، در واقع اپ، و تمام برنامه ها رو به دلخواه خودتون میتونید پلی کنید. همینطور کانال رو هم میتونید ببینید. بفرمایید. الو.
با درود و سپاس فراوان بر آقای شهبازی، از استان لرستان زنگ میزنم.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
در برنامه 882 فرمایش کردید شما که میخواهید متوجه بشید که زندگی کردن از طریق همانیدگی ها شما را به جایی نخواهد رساند. شما خوشبخت نخواهید شد. شما رابطه خوب با همسر و فرزندانتان به وجود نخواهید آورد. شما روی حس امنیت، عقل و شادی را نخواهید دید. تا که میخواهید این کار را ادامه بدهید. تصمیم قطعی و نه محکم به من ذهنی و همانش ها. برنامه 883. صورتی را چون به دل رحمی دهند، از ندامت آخرش ده می دهند. هر جسمی چیزی همانیدگی در جهان را در مرکز بگذاری، یعنی توجه زنده ات را به آن بدهی، به آن تطبیق کنی، در پایان به پشیمانی و انزجار و حالی از تنفر دوچار خواهی شد. ده دادن، ده انگشت گشاده به سوی کسی فرود آوردن، به معنی خاک بر سرت باد. جناب، این ده دادن در بین روستاهای شرق لرستان هم رواج دارد، اما نه به آن سادگی که توی روی کسی این حرکت را بکنی و طرف مقابل ناراحت نیست. بیشتر از پشت سر به طرف میدهند و اوج تنفر و نسیم را برای آن کس آرزو می کنند، به گونه‌ای که بدتر از ناسزا و دشنام است. و کسی که مورد ده دادن قرار می گیرد، اگر متوجه بشود، به دعوای فیزیکی هم می انجامد. فرمایش کردید که مولانا در برخی از داستان ها مثل کنیزک و خاتون یا هندوک از حضر هم استفاده می کند و زن و مرد در داستان های مولانا یکیست، انسان انسان است. ما باید یک جایی تصمیم قاطع و محکم بگیریم و یک نه محکم که من ذهنی نیستم. حقیقتا این داستان ها تکان دهندند و مولانا بی نظیر. خدایا تصمیمم را قاطع و یک باری گردان. من نمیخواهم به سرنوشت فرج دوچار شوم. و به گفته خانم دیبا از کرج، خدایا کمک کن تا لقمه ای که از برنامه گنج حضور میخورم حلالش کنم و شاگرد خوبی باشم و بتوانم زکات روی خوبم را بدهم. هر هنگام که شب عیادم را بیاد می آورم و پیشرفت امروزم را می بینم، اصلا نمی توانم آن حالت را تصور کنم. فقط یه از سر هر موی من یابد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. آرزو جستن بود بگریستن، پیش عدلش خون تقوار ریستن. 377 دفتر ششم. کوشش برای رسیدن به یک همانیدگی در آینده آرزو است. با رفتن به آینده برای رسیدن به آرزو، این لحظه که خداست می‌گریزیم. عدل، داد و انصاف خدا این لحظه است و با رفتن به آینده نه تنها از لطف و جذبه و عنایت خدا محروم می‌شویم، بعد از اصل و ذات و شادی خودمان می‌گریزیم، بلکه تقوا که در ذات شکر و سبب و دو خاصیت مرکز عدم اون آن را می‌بینیم. تقوا یعنی پرهیز، پرهیز یعنی چیزی را به مرکز عدم نیاور، و مولانا می‌گوید آرزو بگذار تا رحم برای رسیدن به همانیدگی در آینده نکوش تا مورد رحمت خدا قرار بگیری. و آرزو نداشتن به معنای هدف نداشتن مادی در این جهان نیست. باز رو در کن چو در ده دهی تا رهد دستان تو از ده دهی. 343 دفتر ششون. صورتی را چون به دل ره میدهند از ندامت آخرش ده میدهند. تو به نیارن هم پروانوار باز نسیان میکشد شان سوی کار. بیا فضا گشایی کن و مرکز از آدم و متحد به مرکز آدم تا از پشیمانی و انزجار من ذهنی رها شوی. و هر همانیدگی که به دلت مرکزت را بدهی نه تنها به پشیمانی و انزجار دچار می شوی، بلکه توبت هم چون از ذهن و من ذهنی است مانند پروانه است. پروانه از شعله می سوزد ولی فراموش می کند که شعله آتش است، نور خالی نیست، و باز می سوزد تا جانش را دست بدهد. بیاری خدا مولانا و گنج حضور ما آگاه می شویم که به فراموشی پس از همانیدگی دوچار نشویم که این یک بار اشتباه کردم، این یک بار هم اشتباه بکنم، من نمی خواهم به سرنوشت فرج دوچار بشم. صبر کن که الصبر مفتاح الفرج تا نیفتی چون فرج در صد حرج. فضاگشایی کلید آزادی و رهایی و شادی بی سبب است تا مانند فرج در صد تنگنا و هیاهوی جهان و تجاوز به فرج و ده دادن و فراموشی فقط ذره از تنگنایی فرج بود که مولانا اشاره کرد. باز هم میگویم من نمی خواهم به سرنوشت فرج دوچار بشم. تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین، ممنونم از شما، خیلی زحمت کشیده بودید. خب خداحافظی میکنم بر باهاتون. بله، این لفظ اتقو که در فارسی اومده عربی هست و خیلی هم تکرار شده در مولانا همینطور در قرآن، تقریبا معادل مواظب فکر و عملت باش و معادل داره در انگلیسی و حتی در محافل معنوی، مثلا در همین مجالس مانکاها اونایی هستن که سرشون میزنند و اینا، طرف های تایلند و اینا، اونا میگن انگلیسی البته Watch your mind، یعنی مواظب ذهنت باش. وقتی یه نفر میره به ذهنش این اصطلاح به کار میبرند و البته به زبان خودشون، ولی این پرهیز، یعنی پرهیز رو ما بد تفسیر میکنیم، میگیم که یعنی محرومیت و اینا، ولی این اصطلاح اتقو رو حتی اگر به طور بین المللی بفهمند چی هست، خیلی خلاصه و جمع و جوره، میتونن به طور بین المللی به کار ببرم، برای اینکه شما این لحظه دعوت میشین به مواظب بودن به اینکه چی میگی، چی فکر میکنی و چی عمل میکنی. و مولانا در این اصطلاح به کار میبره که مواظب باش، وایس همینجا نگاه کن، نگاه کن، پاتو میذاری نگاه کن، و یعنی معنیش از معنی پرهیز بالاتر میره و میره به خیلی جامع میشه. بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، وقتتون بخیر.
بله بله، سلام، خواهش میکنم. خوبین شما؟
پروین هستم. بله بله، شما خوب هستین استاد؟
بله بله خوب، خیلی ممنون جانم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان، تشکر میکنم از پیغام های عالیشون. با اجازه ابیاتی از برنامه 885 خدمتتون میخونم.
بفرمایید.
خاک صبحانی که سیزستان کند، در غمام حرفشان پنهان کند. زین غمام بانگ و حرف و گفتگوی، پرده کسید ناید غیر بوی. باری افزون کشت و این بو را به هوش، تا سوی اصلت برد بگرفته گوش. دفتر ششم بیت 84-86. خداوند سبحان در زیر فکرهای همانیده ما باقی از سید به وجود آورده، ولی این فکرهای همانیده و پشت سر هم و پشت سر هم ما مانند ابری این باغ زیبا را از دید هوشیاری ما پنهان کرده است. منظور از سیبستان همون فضای بی نهایت درون ماست که به دلیل گم شدن ما در فکرهای همانیده از اتصال با ما محروم هستیم و از بس این ابر فکرهای همانیده قویست، از سیب یعنی اصل ما جز بوی خوش نمی آید. بوی خوش شادی بی سبب و آرامشی است که گاهی به طور ظریف و ضعیف خودش را به ما نشان می دهد. مولانا می گوید ای طالب، فضا را باز کن و به وسیله عدم هرچه بیشتر بوی زندگی و خدا را، تا این بو تو را به سوی اصلت ببرد. بنی می داری سوی آن باگام، بوی افزون جوی و کن دفع زکام. تا کام بو جاذبه شود، تا کام بو نور چشمانت شود. دفتر دوم بیت 32-33. شاید ما نتوانیم به طور کامل اتصالمان را با زندگی حفظ کنیم، اما می توانیم با فضاگشایی های پی در پی اتصالمان را به این بوی خوش بیشتر کنیم. همینطور با قرین شدن با مولانا و بزرگان، رایحه خوش زندگی را از این گلهای زیبای معنوی استشمام کنیم، تا که این بو جذب جان ما شود و سبب باز شدن چشمان حضور ما گردد. دفع کن از مغز و از بینی زکام، تا که ریح الله در آید در مشام. دفتر دوم بیت 45. مولانا در ادامه به ما توصیه می کند که اگر می خواهیم مرض همانیدگی در تو بدتر نشود و بیشتر از این دچار زکام نشوی و بینی هوشیاریت از کار نیفتد، باید بوی عشق و زندگی را حفظ کنی و خودت را از باد و بود سرد منهای ذهنی در امان نگه داری. بو نگه دار و بپرهیز از زکام، تن بپوش از باد و سرد آم. تا نیندایت مشامت راز سر، ای هواشان از زمستان سردتر. چون جمادند و فسرده تن شگر، می جهد از انفاسشان از تل برف. دفتر ششم بیت 87-89. مولانا می گوید هوای منهای ذهنی از زمستان هم سردتر است و انرژی که از خود ساطع می کنند مسموم و خفه کننده است، چرا که این انرژی از تل برف یعنی از مرکز پر از دردشان برمی خیزد. منهای ذهنی مرکز جامد دارن و افسرده هستن و با ارتعاش درد خود اندک حضور ما را هم می دوزن و ما را از بوی عشق قطع می کنن. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش می دار. از این باد و هوا بگذر، هوایش شور و شر دارد. غزل 563. چون زمین زین برف در پوشد کفن، تیغ خورشید حسام الدین بزن. این برار از شرق سیف الله را، گرم کن زن شرق این درگاه را. برف را خنجر زند آن آفتاب، سیل ها ریزد ز کوه ها بر تراب. دفتر ششم بیت 90-92. مولانا میگوید وقتی برف زمین را مانند کفن میپوشاند، باید خورشید جسمانی طلوع کند و با گرمای خود برف ها را آب کند. وقتی که تعداد منهای ذهنی هم فراوان می شود و ارتعاش درد در جهان زیاد می شود، تو باید با خواندن ابیات مثنوی شمشیر خدا را از شرق درونت بالا بیاوری و بگذاری همان خورشیدی که در حسام الدین طلوع کرد در تو هم طلوع کند. تو می توانی با گرمای آن آفتابی که از درونت برمی خیزد به برف خنجر بزنی و جهان را گرم کنی و با گرمای عشق درونت روی مرکز پر از درد انسانها اثر بگذاری و برف آنها را آب کنی و آنها را به زندگی مرتعش کنی. وقتی با خواندن مسیح خورشید درون انسانها طلوع کند و تعداد انسانهای به حضور رسیده زیاد شود، در این صورت سیل هوشیاری از مرکز انسانها شروع می کند به جاری شدن و گلهای همانیدگی را با خود می شوید و می برد. زن که لا شرقیست و لا غربیست او، با منجم روز و شب هر بیست او. دفتر ششم بیت 93. چرا که این شمشیر، این خورشید زندگی که از درون ما بالا می آید، نه شرقی است و نه غربی، نه زاده می شود و نه می میرد. برای خورشید درون ما غروبی وجود ندارد. آفتاب معرفت را نقل نیست، مشرق او غیر جان و عقل نیست. دوم بیت 43. مولانا من ذهنی را به منجم تشبیه می کند، چرا که چشم من ذهنی همیشه به بیرون دوخته شده و از تغییر اتفاقات و وضعیت ها زندگی می خواهد. که چرا جز من نجوم بی خدا قبله کردی از لعیمی و اما، ناخوشت آید مقال آن امین در نبی که لا احب الافلین. دفتر ششم بیت 94 و 95. آفتاب زندگی با منجم من ذهنی همیشه در حال جنگ است و به ما میگوید که چرا غیر از من ستاره بی هدایت من ذهنی را در مرکزت گذاشتی و از او هدایت خواستی. میگوید میدانی چرا؟ برای اینکه در من ذهنی پست و کور هستی و نفهمیدی که این همانیدگی ها آفل هستن و نمیتوانم به تو زندگی بدهن. تا جایی که سخن آن پیامبر درستکار یعنی ابراهیم خلیل که گفته من آفلین را دوست ندارم در نظرت ناخوشایند آمده است. مولانا در جای دیگه از مثنوی به حال کاروان انسان ها افسوس می خورد که چرا این انسان های بینوا و بیچاره از میوه های رسیده و پخته انسان های کامل که بر زمین می ریزد استفاده نمی کنند و خطاب به خداوند می گوید خدایا این چه سحریست؟ کاروان ها بینوا وین میوه ها پخته می ریزد چه سحرسته ای خدا؟ سیب پوسیده همی چیدند خلق، در هم افتاده به یغما خشک حلق. گفت هر برگ و شکوفه آن گسون، دم به دم یا لیت قومی یعلمون. دفتر سوم بیت 24 تا 26. انسان ها همه میوه پوسیده درد می خورن و به جان هم افتادن و هم دیگر را غارت می کنن و به دلیل قطع شدن از زندگی گلویشان از بی آبی خوش شده، در حالی که هر برگ و شاخه درختان انسانهای کاملی چون مولانا لحظه به لحظه می گویند ای کاش این قوم من می دانستن. همه ما که در این راه معنوی هستیم با دیدن درد و رنج اطرافیانمان می گوییم کاش اینها می دانستن، کاش اینها هم از این میوه های خوشمزهی که مولانا برای ما پخته می خوردن، کاش آنها هم از این ابیات شفا بخش که درمان بیماری های روحی و روانی ماست استفاده می کردن. حال ما که به حقیقت مولانا و ابیات بیدار کننده او و سایر بزرگان پی برده ایم، باید دید ناقص و بیمار من ذهنی من را زمین بگذاریم و از دید بزرگان استفاده کنیم و حول آنها بگردیم، چرا که در این لحظه جز بارگاه حق پناهگاهی نیست. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، خیلی کامل، خیلی خوب. ممنونم از شما. همسرتون میخوان صحبت کنن؟
بله با اجازه
بفرمایید. بله ممنونم، خیلی ممنونم. خیلی زحمت کشیده بودیم.
خدا حافظ.
با سلام و احترام خدمت استاد عزیزم و همه دوستان معنوی.
سلام، خوبین شما؟
خیلی ممنون به لطف شما.
بله غیبت داشتین ها.
قربان شما.
ما هی حاضر وارد
می کنیم. بله ما این سعادت نداشتیم خدمت شما برسیم.
بله بفرمایید.
در هر درس و کلاسی و هر که باشیم آزمونای و امتحانایی هست که شما در برنامه 885 سوالاتی رو مطرح کردید که ما ببینیم چجوریم تو این کلاس، چجوری چیکار کردیم در این مدت.
آفرین.
برای بررسی جهال، لغزش و بازبینی خودمان که البته 14 تا سوال بود، من 4 تاشا چیزایی نوشتم اگه اجازه
بفرمایید. بله بله.
اولین سوال این بود که مسئولیت کیفیت هوشیاری من در این لحظه به عهده خود یا به عهده دیگران. از زمانی که با برنامه گنج حضور و آموزه‌های مولانای جان و رهنمودهای استاد عزیزم آقای شهربازی آشنا شدم، آگاه شدم که هر دردی هر اتفاقی که برای من میفتد خودم مسئول آن هستم. البته در این پذیرش مسئولیت نیز افتان و خیزان هستم و گاهن لغزش هایی هم دارم و در صورت بروز واکنش و ایجاز در دوباره با عذرخواهی و فضاگوشایی با حالت صبر و شوق برمی گردم. جون بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی، مثنوی دفتر ششم بیت 427. دومی سوال، تمرکز من در این لحظه روی خودمه یا روی دیگران؟ در اوایل آشنایی هم با برنامه گنج حضور، من مانند کسی بودم که نقشه گنجی را پیدا کرده و میخواستم همه را از این گنج آگاه کنم، ولی رفته رفته و با آموزه های مولانا و درس های استاد عزیزم پی به این مطلب بردم که هر کس فقط باید تمرکزش روی خودش بگذارد. یک مسئول اعمال خودش است، خودش در این لحظه است. ولی باز هم لغزش های دارم و مواردی را در خودم میبینم که تمرکزم را از روی خودم بر میدارم. تا کنی مرقی را حبر و سنی، خیش را بدخو و خالی میکنی. در گوی و در چای غلطمان، دست وادار از سبال دیگران. اما سومین سال، ابزار مورد استفاده من در این لحظه فضا گشایی در اطراف اتفاق این لحظه و کنفکان قامت به اتفاق این لحظه و استفاده از من ذهنی و به ویژه ابزار ملامت. اگر تمرکزم روی خودم باشد در این لحظه می توانم ابزار مورد استفاده رو در این لحظه را ببینم. مثلا در ستیزه رو مقاومت می کنم و یا کسی را ملامت و قضاوت می کنم، می فهمم که این ابزار من ذهنی است که دارم به کار می برم و سریعا با عذرخواهی و پذیرش اتفاق این لحظه و فضاگشایی به این لحظه باز می کردم. که در این مورد هم لغزش های زیادی داشتم، ولی تمام تلاش خودم را انجام می دم که ابزاری که استفاده می کنم ابزار حضور باشد و این مهم انجام نمی شود مگر با کمک گرفتن از بزرگانی که چراغ راه انسان ها هست شده اند. حکم عقل گسترد بحر ما بساد، که بگوییم از طریق انبساط. دفتر اول بیت 26-70. خداوند با انبساط و فضاگشایی کار میکند و ما هم باید همیشه فضاگشایی کنیم. چهارمین سوال، که فرمودید قانون جبران مادی و معنوی رو انجام میدم یا انجام نمیدم. قانون جبران یکی از قوانین مهم کائنات میباشد که اگر رعایت نشود کاری صورت نمیگیرد. در مورد قانون جبران در برنامه گنج حضور، از لحاظ مادی من و همسرم از همان ماهای اول که آشنا شدیم با این برنامه به طور منظم هر ماه رعایت کرده ایم. و اما از لحاظ معنوی تا جایی که فرصت داشته باشم روی خودم کار میکنم و صحبت‌های ما در منزل فقط در مورد گنج حضور و مسائل معنوی مباشد. خیره ما یا خیره ما رو جانب بازار جهان، دم که در این بی اشرا این ندهی آن نبری. دیوان شمس، غزل 2455. و در پایان تشکر میکنم از شما که با این سوالات و این درس ها ما را به خودمان میآورید که ما به خودمان بازبینی کنیم.
خیلی ممنون. حالا که به این زیبایی شما بررسی کردید این سوالاتو، خواهش میکنم بقیهش هم بکنید که ما فیض ببریم از این زحمت شما.
بخته این که ما خود وقت چیزشو خیلی من دیگه خلاصش کردم، دیگه خیلی خلاصه بوده،
ولی خیلی خوب بود، خیلی مفید بود، خیلی روشن کننده بود.
دوست دارین شما. خیلی من چهش بقیهش هم می‌نویسم. ما چون وقتی که وقت کم چیز بشه، من هم چهار تا نوشتم که شما فرمودید که زیاد وقت نمیدن.
نه والا، ما وقت شما الان یه ساعت هم راجع به اینا صحبت میکردیم، ما چیزی نمیدونیم. اینا خیلی مهم منافعه، خیلی مهمه، نه جاهای لغزشه.
بله بله، اصلا همه درس همینه دیگه، ما باید اینا یاد بگیریم دیگه.
بله،
ما اگه بخونیم و بعد بیاییم یه جا بریم مسئولیت کارمون خودمون قبول نکنیم، یا مثلا حواسمون به خودمون نباشه، یا برفت قانون جبران انجام ندیم. من همین در رابطه همین پیامی که میدیم، اگه قانون جبران انجام ندیم، من بزن بیام بخوام ده دقیقه صحبت کنم، این صحبت هم که چیزی نداره، که من خودم انجام نمیدم مثلا وقت ما رعایت نمی کنم، بعد میام در مورد قانون جبران میخوام صحبت کنم، این تأثیری نداره.
نه، شما به اصطلاح آقا و خانم خیلی خوب هستید، آفرین، هر دویتون عالی عالی.
ما متحدانه واقعا در این راه داریم کار میکنیم، خیلی سخت و سفت.
شما میتونید الگو باشین، باید الگو واقعا مردم مثل شما کار کنن.
حالا الگو که ما نمیدیم
والا نه والا
ما
من...
کار میکنیم ما خودمون دائم اصلا کار دیگه ای نداریم فقط آفرین. اصلا همینه
آفرین آفرین آفرین
تو این هفته ما هیچ سال به سال من بازدید نمی کنم مثلا امسال از سال قبلم یا سال قبل نسبت به میبینم مثلا چیزهایی بیشتر برام باز میشه که باید تعهدم رو بیشتر کنم
آفرین
میبینم تا الان خیلی کوتاهی کردیم
آفرین خب دیگه همینه دیگه رشد و پیشرفت مستلزم همون قسمت قانون جبرانه شما قانون جبران معنوی رو به طور کامل دارین انجام میدین خیلی بله. تحسین انگیز این کار شما آقا و خانم واقعا ممنونم از شما
خیلی بله. من اینقدر قانون جبران دیگه بیرونم اینجا دیگه دارم چیز میکنم بعضیا بیان که مثلا این چقدر مثلا مثل بچه 5 ساله داره رفتار میکنه از سادگی یعنی مثلا من ذهنی میگه چقدر ساده اینجوری داره مثلا میگم با قانون جبرانه دیگه من اینو میگیرم باید اینو بدم مثلا اون الگوی زرنگی در خودم فوری میبینم که الان اینجا دارم زرنگی چون قبلا بودم اونو میبینم که دارم زرنگی میکنم فوری برمیگردم و عذرخواهی میکنم
خب ببینید شما یه چیزی به دست میارین که الان مهمترین چیز در جهان مخصوصا در این دوران با اون قابلیت بله. اعتماده
بله.
الان دیگه در جهان کسی نیستی به شما اعتماد نکنه برای اینکه شما یه میزان درونی دارین ترازوی درونی دارین بله. اونم قانون جبرانه بله. میدونن که شما حق کسی رو نمیخورین و به اندازه بله. میدین خب میدونین اینجور آدم ها چقدر کمیابند همه میگن تا اونجا که مقدوره ما بگیریم و چیزی ندیم ای کسی به طور منصفانه و واقع بینانه قانون جبران رعایت کنه خب اون تقریبا میشه استثناء و بسیار بسیار با ارزش در این جهان
حالت طبیعی ما این باید باشه که همینجوری باید ما اگه بخشی در من ذهنی اون حالت طبیعی ما نیستش
اون حالت نیست و
زرنگی
اتفاقا مثل بچه بودن چقدر خوبه هر موقع سرمون کلا رفت باید خدا رو شکر کنیم ما سر کسی کلا نذاشتیم سر ما کلا گذاشتن خیلی خوبه
ما هم دائم شکر باره شدیم هرچی میشه در حال شکرین دیگه
آفرین خدا رو شکر که سر من کلا گذاشتن من ساده بودم اب نداره و اتفاقا شما به من بفرمایید فراوانی زندگی شما نیمده
خیلی زیاد
هم شد رفت
برکت
بله در این جهان خیلی ها هستن دنبال یه آدم قابل اعتماد میگردن آدم قابل اعتماد که بشه بهش متکی بود که نه میدزده نه دروغ میگه این آدم اصلا رجله انسان رجل حالا منظور مرد نیست انسان
بله.
انسانه چه مرد چه زن اگر بشه بهش اعتماد کرد دروغ نگه خیانت نکنه دزدی نکنه قانون جبران رو رعایت کنه خب بسیار کمیابه درست میگین همه ما باید اینطوری باشیم ولی کون پرورش کون تربیت کون آموزش و
از آموزش ما از آموزش های شما به اینجا رسیدیم
خواهش
آموزش دیدیم ما
لطف دارین ما بگیم ما از آموزش های مولانا مال من نبونه مال در واقع این آموزش فرهنگی ماست شما نگاه کنید ما از فرهنگیمون چقدر دور شدیم
بله
که دروغ گفتن و زرنگی شده ارزش
بله.
ممنونم خیلی زیبا آفرین خواهش میکنم خدا حافظ
شما خدا حافظ
خیلی خوب بفرمایید
الو سلام علیکم
سلام علیکم
من زینب هستم از بوریجن تماس گرفتم
بله خانم زینب خوبی شما
شما خوب هستی
بله بله خواهش میکنم
الحمدلله
بفرمایید
با بودن شما مگه میشه حالمون بد باشه خدا رو شکر
شما لطف دارین ممنونم بفرمایید بله بله بفرمایید
از برنامه 886 در کار عدم مرکز و انداختن همانیدگی ها باید صبر داشت
و خود را با کسانی که به نظر میرسد پیش رفت کردن و نمیدانیم چه چیزی باعث شده که این فکر را بکنیم نباید مقایسه کنیم، چون این چیزی مانع پیش رفت ما. امیر دل هم میگوید تو را گفت و دلی ریشه داشت تا یابی به نام جامع بیزاری. غزل 2502. خداوند به ما با فضاگشایی میگوید که تو دلی داری که از جنس من است، ولی تا حالا در همانیدگی ها و فکر های ناشی از آنها برای خود نام جامعی از همانیدگی درست کرده ای که اگر به من زنده شدی و با من یکی شدی از آن احساس تنفر میکنی. چون که مردی نیست خنجرها چه سود، نباشد دل ندارد هیچ سود، ندارد سود خود. وقتی حقوق نداریم خنجرهایی که در ذهن که ذهن به ما نشان میدهد که به آنها حتما نیاز داری هیچ سودی ندارند، چون همه اینها در من ذهنی تحت سلطه من ذهنی به هدر میرود، نه در جهت رشد بلکه در جهت تخریب هم خودمان و بقیه به هدر میرود. باید به حضور زنده شوی تا بتوانی از چیزها بهره‌مند شوی و از این وسیله های ذهنی در جهت رشد خود استفاده کنی. تو همی گویی مرا دل نیست، پس دل فراز عرش باشد نیه به پس. دفتر سوم 2245. من در من ذهنی به اشتباه فکر می کنم دارم دلی عیب و پاک است، ولی با آموزش های استاد شهبازی متوجه شدم که دل مرکز همانیده ارزشی ندارد و تنها دل این مورد توجه خداوند است که از همانیدگی ها پاک شده باشد. این گونه دلی بر فراز عرش آسمان ارزش دارد. این تو چه باشی که تو آن اوحدی که خوش و زیبا و سرمست خودی خدی. دفتر چهارم 806. در واقع در من ذهنی به اشتباه خود را با داشته های جسمی خود می دانیم. ما خود را چون چیزها و جسم خود می دانیم، پس با همین چیزها به دروغ خود را سرمست می دانیم. در صورتی که سرمستی و زیبایی واقعی فقط در یکی شدن با خداوند است و با داشتن چیزهای این جهانی به وجود نمی آید. گویان دل زین جهان پنهان بود، زن که ظلمت بازیادان بود. دفتر پنجم 892. دست یافتن به مرکز عدم و اینکه به همون چیزی تبدیل شدیم که بودیم در این جهان پنهان است و کسی در دامن ذهنی و مرکز پر از ظلمت نمی تواند آن را احساس کند. آنها نمی تواند این را در وجود ما ببینند. منگرم کس را بگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو من نرم. عاشق استان اتو هم در شکر و سب، عاشق مصنوع که باشم تو گرد. عاشق استان ات خدا با فرگ و بست، عاشق مصنوع او کافر و بست. دفتر سوام 3359. کسی را با من ذهنی و چشم پر از همانیدگی و دیده بس نباید نگاه کنید، چون در آن موقع یه حتما اشتباه و با عینت ذهن میبینید و با مرکز عدم. اگر به کسی نگاه کنیم تو را در او میبینید. محل دیست و نگاه من تویی. هر موقع که وضعیت خوب باشد شوک میکنیم و هر موقع که وضعیت خیلی بد میشود باز هم صبر میکنیم. این برای ما خوشایند است که بدانیم تو تمام اتفاقات را چه خوب و بد میدانیم. کسی که در هر اتفاقی ذهن خود را خاموش میکند و میخواهد با مرکز عدم فکرهای خود را تولید کند عاشق آفریدگاری خداوند است. ولی در صورتی که هر کسی با اتفاقات می ستیزد و همانطور که قبلا رفتار کرده دوباره مجددا برخورد می کند و سعی نمی کند فضا را باز کند و اتفاقات را به تو فکر می کند، می تواند و می داند و دانش و پروردگار را کنار می تواند بگذارد چنین کسی کافر است. این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. گرز شیر دیو تن را بابری در فکام او بسی نعمت خوری. در ازام 37-47. وقتی همانیدگی ها را از دل خود راندی، دهانی که مرکز عدم دارد باز می شود، دیگر از لقمه های همانیدگی بلد می آید. طالب همان رازی می شوی که به گوش عدم تو می رسد. همان وقت است که نعمت های خداوندی برای تو سرازی می شود. و اگر در بند نانمانی بیاید یاری روحانی، تو را گوید که یاری کن نه یاری کردنش یاری. غزل 2500. اگر در بند همانیدگی های من بمانیم، آن وقت خداوند به تو به ما دسترسی ندارد و از ما می خواهد که او را یاری کنیم و وسیله پخش پیام های او باشیم. ولی ما نمیتوانیم این کار را بکنیم چون طالب به دست آوردن چیزها هستیم. ای صاحب خانه، یعنی این خداوند، من زیبایی را در مرکز خودم با فضا گشایی و انداختن همانیدگی خواستیدم. فهمیدم که باید آتشی در همانیدگی خواب بیان و دردهایم بیندازی تا به آتش عشق تو زنده شدم. آتش دردهایم را خاموش کنی. نکردی جرم ای نخرو، ولی انعام عام او به هر باقی گلی سازد که تو آن نبود کسی آری. غزل 2502. در ارتباطات خود با هر کسی سعی کن در مقابل اطرافیانت فضا گشایی برخورد کنی و مثل آنها رفتار نکن. فضا گشایی هیچ فضا گشایی را در مورد هیچ کس نباید دریغ کنی، زیرا حتما خداوند از ما خواسته است که ما مسئولیت کیفیت هوشیاری خود و دیگران داشتیم و در این صورت است می توانیم گلی بکاریم. همه روی زمین نبود حریف آفتاب و من به شب پشت زمین روشن شود روی زمین تاری. غزل 2502. همیشه روی زمین روشن گاهی وقت ها که روشن می شود ما می توانیم همانندگی ها را ببینیم و بیندازیم، ولی یک قسمتی را می توانیم ببینیم. نمی توانیم بگوییم همه همانندگی ها را انداختیم. عدف دو هست از آگوشایی نور به مرکز ما میتابد و ما یک قسمتی از همانیدگی ها که پشت به ما داشتند را میبینیم. گرست نبود شبیر نوبت نکن نبرگندم از این تاهون که بسیار آزیابینی که نبود جوی او جاری. غزل 2502. اگر در شب همانیدگی ها هنوز به زندگی زنده نشدی و نوبت به تو نرسیده است، نباید روی دیگری بروی. امیدوار باش که با شعرهای مولانا به این دانش به تو کمک می شود. که از تناقضهای دل پشتم شکست، در سرم جانا بیا می مال دست. زیر دست تو سرم دار راحتی، دست تو در شوق دخشی آیتی. دایه خود از سر من بر مدار، بیقرارم. دفتر ششم 560 و 561 و 562. عاشقم من در سن دیوانگی، میرم از سرزانگی سرهنگی و سرزانگی. چون به درد شم گویم راست باش، چند از این صبر و زهیر و ارتاش. دفتر ششم 571 و 572. من عاشقم بر این که برای تو باشم، دیگران فکر کنن من دیوانه شدم چون من های ذهنی فرهنگی و فرزانگی خاص خود را دارن. همه کسانی که به این دنیا نیازمندن و فقط در توی آن هستن می شناسن. شرم من ذهنی یعنی این کار را بکنم که می گویند که در مورد من فکر می کنند، چون این کارها را مردم زشت می دانند. خداست و خداست که می تواند از این شرم و از این سب و ناله و شکایت و ابتعاش پر از درد مرا نجات هست. یا من باش یا هم خوی من، تا ببینی تر تجلی روی من. و ندیدی چون شمی شیدا شدی، خاک بودی طالب احیاش. دفتر ششم 578. تفصیل ما او می شویم و او ما می شود، چون در وجود ما خداوند است و ما وسیله بیان او هستیم. فقط با تبدیل می توانیم او را ببینیم. اگر ندیدی و نچشیدی چگونه جسمی که در من ذهنی خدا خود را خاک می داند خدا را طلب کرده به وسیله او شیدا و بیقرار شده. هم تو خود را برکنی از بی خفا، هم تو تشنه که شنودی بانگ آب. بانگ آبم من به گوش تشنگان، هم تو باران میرسم از آسمان. در جهی عاشق برابر استراب، بانگ آب و تشنه و آب. ما فقط خودمان میتوانیم با تلاش و فضا گشایی فقط روی خودمان کار کنیم. میتوانیم از خواب همایدگی ها بیدار شویم و با چنین کاری بانگ آب را میشنویم که میگوید بلند شو ای عاشق و تشنه. وقتی تو صدای آب را میشنوی چگونه ممکن است از فرط تشنگی به سوی من نیایی؟ تموم شد استاد.
خیلی ممنون، خیلی زیبا. با تون خداحافظی میکنم.
استاد میکنم یه لحظه بدم بدم با تو صحبت کنم؟
بفرمایید.
آیا؟
بفرمایید. سلام.
سلام.
خب
سلام. گوهرات هستم، 6 ساله از بروزه.
خب
میخوام یه دونه شعر بخونم.
بخونین ببینیم. بله آفرین آفرین.
کرده پیزاده تامه بکشه جاده دام بنده آبه بودم بنده جیدان نگرم
بنده شیطان نشوم. خیلی خوب آفرین آفرین. نه تو بنده شیطان نمیشی. آفرین خیلی زیبا بود. خدا حافظ. الو
میتونم برم که باشم؟
آره بدین بدین.
سلام آقا شهبازی سامان هستم.
بله بله جانم بفرمایید. خوبین؟
میشه شعر
بخونم؟ آره بخونید. بخونید.
در خاطر هر بلا خود را مزن تو هم حالا ساکن نشین بین کن یا الگذا زاغ الگذا فرمود رب در آلمین در صابر آمان هم نشین ای هم نشین نستابرا افرا علای نستابرا رفتم به وادی زره باقی تو فرمانه شده من صابر آمان نستم قبلم سلام نزده.
خیلی زیبا آفرین. پس خداحافظی کنم با تون. آه جانم
فردار پروادتم مستدتون جانتم بنده آزالتم بنده شیطم نشم.
یا این شعر آخر رو یه بار دیگه بخونید.
فردار پروادتم مست خوش شادتم بنده آزادتم بنده شیطم نشم.
آفرین بنده آزاد تو هم بنده شیطان نشم. آفرین تمام شد؟
آره خداحافظ
میکنم.
خداحافظ
خداحافظ
خداحافظ. گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام. الو سلام.
سلام علیکم.
خوبی نقای شهبازی؟
بله بله خوب. بفرمایید خواهش بونم.
سرورم مغلستان زنگ میزنم.
بله بله خوبی شما؟
ممنونم. شما خوبین؟
بله خوب.
شما در نکنه. ممنون از سهمات شما.
لطف داری.
خیلی ممنونم. زنده باشین. مرسی. یه مطلبی آماده کرده بودم از برنامه 883 با عنوان دردهای پنهان.
بفرمایید.
اگه اجازه بفرمایید.
بله بله خواهش میکنم.
با اجازتون. وقتی ما از خداوند جدا میشدیم با خدا عهد و پیمانی بستیم که همون عهد الست بوده. یعنی خدا از ما پرسیده آیا جنس من هستید؟ ما گفتیم بله. ولی در این جهان آن عهد پیمان رفته است. به جای بله گفتن به اتفاق این لحظه راه مقاومت و ستیزه را در پیش گرفتیم. به جای اینکه فضاگشا باشیم فضابندی کردیم و اتفاقات را پذیرا نبودیم. به خاطر فراموش کردن عهد الست و بله نگفتن به اتفاق این لحظه ما گرفتار دردهای فراوانی شدیم، هم به طور فردی هم جمعی. دردهایی مثل رنجش، کینه، توقع، حسد، خشم، ترس، نگرانی، غم و غصه و دردهای دیگر من ذهنی. این دردها برای این است تا ما را بیدار کند که نباید درد بکشیم و متوجه شویم که خداوند ما را احاطه کرده و این سبک زندگی بر حسب همانندگی ها غلط است. باید آن را به هم بریزیم و به خدا زنده شویم.
لحظه ای ما هم کند یک دم سیاه، خود چه باشد غیر این کار اله. پیش چوگان های حکم کنفکان، می روی من در مکان و لا مکان. دفتر اول بیت 26-65-24-65-24-66. خداوند طبق قانون قضا مرا لحظه سیاه از جنس من ذهنی و یک همانیدگی می کند. لحظه بعد که از درد آگاه می شوم، مرا از جنس ما یعنی از جنس خودش می کند. کار خداوند جز این نیست تا نشان دهد که من ذهنی و دردهایم نیستم. قانون من ذهنی می گوید همانیدگی و دردهایم باید زیاد شود، ولی قانون زندگی همانیدگی ها را نشانه می گیرد و می خواهد آنها را از بین ببرد. پس خداوند با پیش آوردن یک اتفاق دردی را که هنوز در ما هست به ما نشان می دهد تا متوجه شویم که تمام نشده، باید به کار روی خود ادامه دهیم. برای اینکه دردها بسیار موذی هستند و پنهان می شوند، چون ما نمی دانستیم و برای درد ایجاد کردن و برای ما درد ایجاد کردن کاری طبیعی است. ابزار ایجاد درد را از کودکی به ما دادند که چگونه درد ایجاد کنیم و درد ایجاد کردن چقدر برای ما خوشایند است. به ما توقع را یاد دادن. توقع ابزار ایجاد درد است. بر اثر توقع رنجش ایجاد می شود. اگر از کسی توقع داشته باشیم به او انجام ندهد می رنجیم. توقعات من ذهنی همیشه بیجاست. به ما یاد دادن تا آنجا که می توانی زرنگی کن و قانون جبران را انجام نده. کم بده زیاد. قانون جبران را زیر پا بگذار که در دراز مدت به ضرر ما تمام می شود. ما در جامعه بزرگ می شویم که دردزاست. قانون زندگی را زیر پا می گذاریم. یکی از قوانین که زیر پا گذاشته می شود قانون جبران است. ما یاد نگرفتیم تعهد به مرکز عدم، تعهد به عشق داشته باشیم، چون با عشق بزرگ نشدیم. پدر و مادر ما زنده به عشق، زنده به خدا نبودند و عشق را به ما یاد ندادند. وقتی بزرگ می شدیم ما را به عنوان زندگی شناسایی نکردند و به ما هرچی بیشتر بهتر را یاد دادند. به ما یاد دادند که با همه چیز و همه کس همانیده شویم، با دیگران مسابقه بدهیم، رقابت کنیم و از دیگران جلو بیفتیم. برای اینکه به لحاظ من ذهنی سربلند شوند به دیگران دروغ می گفتند. ما هم یاد گرفتیم، اما با برنامه گنج حضور داریم یاد می گیریم طوری دیگری زندگی کنیم. داریم یاد میگیریم دردها را شناسایی کنیم و بیاندازیم، ولی دردها زیادند و پنهان. یکی یکی این دردها را زندگی بالا می آورد. وقتی خداوند دردی را به ما نشان می دهد نباید فرار کنیم. در اطراف دردها باید فضاگشایی کنیم تا خداوند خودش را به ما نشان دهد. نشان خداوند در ما شادی بی سبب، آرامش درونی، صبر، شکر، پرهیز، خاموشی ذهن و هزاران ترجمان دیگر است. ما با پذیرش اتفاقات با خداوند همراهی و همکاری می‌کنیم، چون خداوند می‌خواهد ما را یعنی خودش را از زندان ذهن آزاد کند. پیش چوگان‌های حکم کنفکان می‌دوی من در مکان و لا مکان. دفتر اول بیت 24-66. ما هر لحظه مانند گویی در معرض چوگان‌های حکم قضا و کنفکان به شو می‌شود خداوند هستیم. وقتی فضا را باز می کنیم تسلیم می شویم. این فضای باز شده درون لامکان و انعکاس آن در بیرون و چاربود ما و چیزی که ذهن نشان می دهد مکان است. با پذیرش اتفاقات و مقاومت صفر، کنفکان به نفع ما و در جهت بیداری ما عمل می کند. من ذهنی توهم است. در من ذهنی ما دید جسمی داریم. اگر فضا را باز کنیم خداوند دل ما، فضای درون ما را پر کرده و ما را اداره می کند. در این حالت دید ما دید خداوند است. من ذهنی پر از همانیدگی است و دردها موذی‌ترین همانیدگی ها هستند که ما آنها را نمی بینیم. دردها باید بیدار شوند تا ما ببینیم. خداوند یک لحظه ما را سیاه می کند، یک لحظه مثل ما. وقتی سیاه می شویم یعنی دردی در ما بالا می آید دلخور نشویم، چون با دید ذهن میبینیم توی ما فکر میکردیم به خدا زنده شدیم، الان میبینیم نشدیم. ناامید نشویم تا این دردها بیدار نشوند. زندگی نمیتواند آنها را بکشد، یعنی ما باید رضایت بدهیم تا دردها بیفتند. در شاهنامه داریم که رستم دیو سفید را که نماد درد ماست بیدار میکند و میکشد. وقتی وارد غار میشود دیو خوابیده است، باید بیدارش کند. چرا؟ برای اینکه درد تا بیدار نشود، ما به عنوان رستم از آن آگاه نشویم، رضایت ندهیم، اراده نکنیم که این درد بمیرد، نمی میرد. ما باید به عنوان رستم چالش را بپذیریم، یعنی با درد کشتی بگیریم. کشتی گرفتن با دردها کار سختی است، چون دردها مرتب از دید ما پنهان می شوند. یک لحظه هست و یک لحظه نیست. وقتی درد بالا می آید، چوبازن می بینیم، فضا را می بندیم. درد سبب فضابندی می شود. این که فضا را گشوده نگه داریم و درد را ببینیم سخت است. شاید هم بگوییم به ما مربوط نیست، بیاید این دردها را پیدا کنند بکشند. نه، اینطوری نیست. باید با دیو سفید کشتی بگیریم. این نبرد کشتی من ذهنی با من ذهنی نیست. این فضای عدم است که با درد کشتی میگیرد. جناب مولانا به ما نوید میدهد و میگوید رستم شما هستید، میتوانید دیو سفید را از پا درآورید. دیو سفید که دردهای ما هستند توی غار درون شما خوابیده اند. دردها باید بیدار شوند. به کمک خداوند، به کمک فضای گشوده شده، میتوانیم دردها را شناسایی کنیم و بیاندازیم، که شناسایی مساوی آزادی است. ما انسان‌ها با خداوند قرارداد داریم که به فضای درد نرویم، ولی ما خیلی راحت درد ایجاد می‌کنیم. دردها به علت عدم آگاهی ما به وجود آمده است. ما نمی‌دانستیم نباید دردها را نگه داریم و فقط خدا باید در مرکز ما باشد. ما در من ذهنی فکر می‌کنیم کسانی که خشمگین می‌شوند قوی هستند، در حالی که خشم ضعف است. فکر می‌کنیم هر چه خشمگین‌تر باشیم قوی تریم. نه، آدم باید فضای گشوده شده داشته باشد، باید لطیف باشد. قدرت انسان به لطافت و فضاگشایی است. ما به عنوان رستم با دیو سفید که دردهای ما هستند کشتی میگیریم، یعنی لحظه به لحظه دردها را شناسایی میکنیم. هر لحظه هم غذا و کنفکان به ما کمک میکند. فقط باید فضا را گشوده نگه داریم. ممنونم آقای شهر.
خیلی زیبا، آفرین.
خیلی ممنون.
امروز موسیقی داریم یا نیست؟
اگر وقت داشته باشم چرا که نه.
خب دیگه اگر
وقت داشته باشم.
بله چرا؟ بله بفرمایید اگر آمادگی هست.
باشه، خیلی ممنون.
خیلی ممنون از این موسیقی ها که میفرستین، آقای پویا میفرستند و استفاده میکنیم. خیلی موسیقی ها در حدود 5 دقیقه 4 دقیقه خیلی اندازه هستند. من نمیخوام موسیقی ها رو ببرم، ولی حدود 4 5 مثلا 7 8 دقیقه خیلی زیاده، به اندازه‌ای که طول غزل باشه دیگه. اگر میفرستن خیلی ممنون. بله خودشون
ممنون از شما که استفاده میکنین از موسیقی.
خواهش میکنم.
خیلی خیلی ممنون، لطف میکنین. ممنون.
بله.
من گوشی میذارم.
خواهش میکنم. به، خیلی زیبا، خیلی زیبا. بله، آقای پویا استاد موسیقی هستند، استاد عود و ستار و تار هستند. اسم شهر شما فرمودین گرگان، درسته؟
گرگانم. بله،
گرگان زندگی میکنید. انشالله که خب مردم از مهارت ایشون، استادی ایشون استفاده بکنند.
ممنون
آقای پویا. بله،
ممنون از شما.
خواهش میکنم، سلام برسونید و تشکر کنید.
سلامت بشید. ممنونم.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
بله آقای پویا استاد ستار، تار و عود در شهر گرگان هستن. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
مهران هستم از کرج و شهبازی.
بله آقای مهران، خوبین شما؟
بیام آقای شهبازی به لطف شما.
بفرمایید صحبت کنی، خواهش مونم.
آقای شهبازی یه پیغامی آماده کردم که عنوانش هست نقشه گنج.
بفرمایید.
این نقشه گنج رو من به صورت پازل تو 5 تکه حالا آماده کردم که این قسمت پیغام من موقعی که کنار هم قرار میگیره میتونه یک نقشه گنج عالی بشه برای راهگشایی ما، و این 5 تا کنار هم میتونه خیلی کمک بزرگی بکنه به لطف شما و جناب مولانا.
بفرمایید، خواهش مونم.
این پیغام برای تربیت حضور ناظر و عملکرد آگاهانه است. یعنی زمانی که من ذهنی در حین تصمیم گیری برای انجام کاری میخواهد مداخله کند، از طریق بیت مختص آن موقعیت دستش را کوتاه و او را مستأثر کند. در این پیغام سعی کردم در شرایط و مواقع گوناگون بیت مناسب با آن را پیدا و ارائه بدهم. البته برای این که بتوانیم در هر شرایطی بیت مخصوص آن را پیدا کنیم، باید هزاران بار ابیات را تکرار کنیم و به خود زمان بدهیم و صبر کنیم. هر قسمت و هر بیت این پیغام تکه‌ای از نقشه گنج است. زمانی که آنها را به هم بچسبانیم، گنج را خواهیم یافت. تکه اول نقشه گنج، زمانی که بنابر شرایط شغلی و یا شرایط دیگری به اجبار باید قرین منهای ذهنی بشویم و آنها میخواهند ما را به واکنش و هیجانات مخرب وادارند، این بیت باید برای ما تداعی شد ذهنی کوچک شود. چرا از این دل بیدار زیر دامنش میدار، از این باد و هوا بگذر هوای شور و شر دارد. دیوان شمس غزل 563. مثلا باید در مجلسی برویم، باید اول شده به مجلسی هستیم که باید اونجا حضور داشته باشیم. در آن مجلس برای جلوگیری از آلودگی هوشیاری ما و به ذهن نرفتن، مدام باید این بیت را تکرار کنیم. چراغ از سیندل بیدار به زیر دامنش میدار، از این باد و هوا بگذر هوای شور و شر دارد. تکه دوم نقشه گنج، شرایطی هست که ما در آن قرار میگیریم که پس از آگاهی در برنامه گنج حضور آن شرایط سخت می شود. مثلا در حال رانندگی هستیم و می بینیم راننده هایی را که بدون ایمنی و رعایت قوانین جان همه را در خطر می اندازند و بسیار بی توجه به این مسائل سرعت زیادی دارند و از پشت ما بوق می زنند و چراغ می اندازند و خیلی مثال های دیگری که نشانگر ستیزه منهای ذهنی با هم است. زمانی که ما می خواهیم از این دست اتفاقات گله کنیم، این بیت باید برای ما تداعی شود تا من ذهنی کوچک شود. تو مگو همه به جنگم دوز صلح من چه آید، تو یکی نهی هزاری تو چراغ خود برافروز. غزل 1157 دیوان شمس. و مثال های دیگری در مورد این بیت هست که ما میتونیم استفاده کنیم. مثلا در جمعی هستیم و عده‌ای را میبینیم که در حال گفتگو و بحث هستند. در این بحث هر یک در تلاش است باور دیگری را پایین و باور خود را بالا بکشد و در این جمع شاهد جنگ باورها هستیم و این به این تداعی می شود. تو مگو همه به جنگند و به صلح من چه آید، تو یکی نهی هزاری تو چراغ خود برافروز. تکیه سوم نقشه گنج، زمانی که در گذشته مرتکب خطایی می شویم و آن خطا مشکلات یا به وجود می آورد، به جای حل مشکل از طریق خرد زنده زندگی و فضاگشایی به دنبال مقصر برای تسکین لحظه درپا هست. از مسئولیت پذیری مشکل شانه خالی میکنیم. این بیت باید در این شرایط برای ما تداعی شود تا من ذهنی کوچک شود. فعل توست این قصه های دم به دم، این با بزمه دیگر جفت بلغلم افتر انجامه سینه تشده دو. من ذهنی همیشه به دنبال مقصر میگردم. حتی نباید خود ما را منامت و سرزنش کنیم، فقط با مسئولیت اشتباه بذیریم و فرد و گوشایی کنیم و از این بیت استفاده کنیم. تکیه چهارم نقشه گنج، زمانی که یک نفر با ما صحبت می کند و یا با یک شخص دیگری حرف می زند و ما با آن حرف و ما به آن حرف ها گوش می کنیم، گوش حسی ما آن حرف ها را منتقل می کند به گوش من ذهنی. گوش من ذهنی پس از شنیدن شروع می کند به پردازش از نوع قضاوت و حسادت. سپس یک خروجی با ارتعاش مخرب ارائه می دهد. قبل از آن که گوش حسی ما این حرف ها را به گوش من ذهنی برساند، باید این بیت در ما تداعی شود تا من ذهنی کوچک شود. هوش را بگذار وانگه هوش دار، هوش را بربند وانگه گوش دار. دفتر سوم بیت 1291. و یک مثال دیگه در مورد این بیت هست که کاربرد داره. زمانی که ما پیغام های تلفنی اعضای گنج حضور رو گوش میدیم، من ذهنی برای قضاوت این عزیزان بالا میاد و گوش حسی ما را به من ذهنی متصل میکنه. مثلا میگوییم که این شخص چرا انقدر بیش از زمان مورد نظر صحبت میکند و چرا انقدر زمان استفاده میکند. برای همین است که ما نمیتوانیم از پیغام های ارزشمند عزیزان بهره مند شویم. جناب شهبازی با گوش عدم شنو میشنود و اگر هزاران بار یک بیت را بشنود باز هم لذت میبرد، زیرا گوش من ذهنی نقشی ندارد. گوش را بگذار بانگه گوش دار، گوش را بربند بانگه گوش دار. دفتر سوم بیت 1290. و آخرین تکیه از نقشه گنج را میخونم و اصخایی میکنم از طولانی شده ما شهبازی.
خواهش میکنم.
زمانی که روی خودمان کار میکنیم و در مسیر گنج و حضور متعهد این دلمان میخواهد اطرافیان از این عشق بیکران مولانا و قرآن مطلع و بهره‌مند شود. تا اینجا مشکلی نیست و این بسیار عالی است. اما برای اینکه از چه طریقی بخواهیم آنها را به عشق دعوت کنیم، به اشته استفاده میکنیم و میاییم آنها توضیحاتی میدهیم و تبلیغ میکنیم، در صورتی که آن شخص شنونده صحبت‌های ما را با ترازوی الگوها و باورهای من ذهنی می‌سنجد و هرچه ما پافشاری می‌کنیم بیشتر خرابکاری می‌کنیم. زمانی که ما در مسیر عشق گنج و حضور هستیم، روی خودمان باید فقط کار کنیم و از تغییر دادن دیگران باید دست بکشیم. در این صورت نور زندگی
قطع شد. البته داشت تمام می شد. خیلی زیبا بود. ممنونم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله. بله بله سلام.
من از کانادا تماس می گیرم.
بله پریسا خانم. خوبی شما؟
خیلی متشکرم. ممنون شما خوب هستید.
خوب. بله خوب.
ببخشید مثل که گوشی من اولش مقدار اشتباه مشکل داشت. ولی الان درست شده.
عالی بله.
با اجازتون یک پیام رو میخونم که در ارتباط با هرس و جول بقر هستش که در دو برنامه اخیر داشتیم.
بفرمایید. بله.
خیلی ممنونم. ابیات اولیه غزل 2502 دیوان شمس که در برنامه 886 گنج حضور تفسیر شد، مرا آگاه میکند به این امر مهم که دست از هرس برداریم و به جای داشتن هرس چیزها در دل خود، پی ملکی دیگر را بگیریم. یعنی به دنبال این باشیم که به فضای یکتایی برویم و شاد و آزاد و رها در آنجا زندگی کنیم. شاید مولانا با بیان این ابیات به گونه ای از ما می خواهد که درون خود را بازبینی کنیم و ببینیم آیا حسی در گوشه دل ما است یا خیر. شاید یک از مشکلاتی که ما در راه معنوی با آن روبرو هستیم و پای پرنده جان ما را در بند و دام کرده همین حس ما باشد. پس بازبینی خود، نگاه کردن به درون خود با حضور ناظر و شناسایی الگوی حس درون خود در اهمیت دارد. می توانیم از خود بپرسیم که آیا من واقعا عاشق زندگی هستم یا عاشق نان و جامه؟ امیر دل همی گوید تو را اگر تو دلی داری که عاشق باش تا گیری زنان و جامه بیزاری. دیوان شمس غزل شماره 2502. آیا ما از نان یعنی همانیدگی های خود و جامه یعنی فکر پشت سر فکر که روی خوشیاری را می پوشاند بیزار شده ایم؟ یا اینکه نه، هنوز دنبال نان و جامه هستیم؟ اگر دنبال نان و جامه هستیم، پس دل اصلی خود را به دست نیاورده ایم و عاشق نشده ایم. آیا واقعا به این حقیقت آگاه شده ایم که ما هیچ نیازی به این نان دنیایی نداریم؟ آیا به این درک رسیده ایم که اگر همانیدگی ها بروند، هیچ جای نگرانی نیست؟ اگر نان همانیدگی ها نباشد، خود عشق برای ما نانوایی می کند، غذای آن طرفی می گیریم. اگر عقل من ذهنی و می دانم خود را که مثل دستاری بر سر گذاشته این بدهیم برود، خود عشق به ما دستاری می دهد که از عقل کل است. عقل و خرد زندگی در ما جاری می شود. تو را اگر قحط نان باشد کند عشق تو خبازی، وگر گمگشت دستارت کند عشق تو دستاری. دیوان شمس غزل شماره 2502. اگر ما دستاری بر روی سر خود گذاشتیم و این عقل من ذهنی و همچنین من ذهنی معنوی خود را به مردم می فروشیم، باید بدانیم که زندگی آن را هدف غذای خود قرار می دهد و از ما می گیرد. احزل فامیرون و مغیرون کل سحرن لدیه غاره. دیوان شمس غزل شماره 2357. بپرهیز که امیر ما غارتگر است، هر سحرگاه همه چیز را غارت می کند. پس بهتر است خودمان با اراده آزاد و آگاهانه این دستار را بدهیم برود. نگران هم نباشیم. چون اگر این کار را بکنیم، خدا عقل و خرد خودش را به ما ارزانی می کند. چرا که اگر گمگشت دستارد، کند عشق تو دستاری. اتفاقا اگر این نان و جامه را آگاهانه بدهیم برود، خود ما آزاد و رها می شویم. حرص چیزها، حتی حرص معنوی، مثل اینکه از روی ذهن بخواهیم که انسان معنوی باشیم و یک تصویر از روی حضور بسازیم و آن را در مرکز خود بگذاریم، مثل یک قیر پای پرنده هوشیاری ما را می‌بندد و اجازه نمی‌دهد که راحت و رها پرواز کنیم. با اینکه من می‌رسد برمی‌فشانی پر و بال، لیک اگر خواهی به پری پای را برکش ز قیر. دیوان شمس غزل شماره 1069. اما در عوض وقتی پای خود را از گلولای حرص و همانیدگی ها رها می کنیم، آزاد می شویم. مرغ خوشیاری ما می تواند آزاد و رها پرواز کند. ببین بی نان و بی جامه، خوش و تیار و خودکامه، ملایک را و جانها را بر این ایوان زنگاری. دیوان شمس غزل شماره 2502. ما حقیقتاً به هیچ نان و جامه‌ای نیاز نداریم. نه نان و جامه دنیایی و نه نان و جامه به ظاهر معنوی که در ذهن خود می سازیم. ما تنها به این نیاز داریم که از تمام قید و بندهایی که ذهن ما با همانیده شدن می سازد آزاد بشویم. اینکه اجازه دهیم مرغ هوشیاری ما آزاد و رها پرواز کند و دیگر در اسارت نباشد. وقتی از این خوراک دنیایی و از فرمی، یعنی تابعی که این خوراک در آن میپزد، که شاید خود همان ذهن همانیده ما باشد، آزاد شویم، آن وقت اندیشه ما به سمت دیگری میرود. دیگر دنبال چیزهای این دنیایی نخواهیم بود. تمام هم مقام ما این میشود که هوشیاری ما در فضای یکتایی آزاد و رها باشد و این هوشیاری در گره همانیدگی ها گیر نیفتد. جز این لوت و از این فرمی شود آزاد و مستقنی، تیه ملکی دگر افتد تا تو را اندیشه و زاری. دیوان شمس غزل شماره 2502. پس کلید رفتن و استقرار یافتن در فضای یک دایی آزاد شدن از دام همانیدگی ها و حرص چیز هاست. وقتی ما در بند نان این دنیایی هستیم، اگر یار روحانی که می تواند خود زندگی باشد و یا مولانا یا استاد معنوی ما از ما بخواهد که به او یاری برسانیم، ما نخواهیم توانست کمکی بکنیم. وگر در بند نان نانی، بیاید یار روحانی تو را گوید که یاری کن، نیادی کردنش یاری. دیوان شمس غزل شماره 2502. حقیقتاً هم اگر خود ما آزاد و رها نباشیم، چطور می توانیم به یار روحانی خود یاری برسانیم؟ این همانیدگی ها ما را می کشند، دست و پای ما را می بندند. تمام حواس ما به حس چیز هاست، خود ما آزاد نیستیم. نه می توانیم خدمتی در راه زندگی بکنیم، نه ارتعاش وجود ما بالا می رود که ارتعاش عشقی را در جهان پخش کنیم. داشتن حس چیزها در دل ارتعاش درون ما را به شدت پایین می آورد، چون مرکز ما را مثل سنگ سفت و سخت می کند. وقتی حرص داریم نمی توانیم ارتعاش فرکانس بالای عشقی داشته باشیم. مولانا در دفتر پنجم مثنوی از بیت 2855 داستان گاوی را بیان می کند که بی بیماری جوع البقر دچار است، یعنی هرچه می خورد سیر نمی شود. این گاو در یک دشت سرسبز با فراوانی زیاد زندگی می کند. از صبح تا شب با حس و ولع بسیار از سبزه این دشت می خورد. اما شب که می شود از غم و غصه این که مبادا فردا سبزه کم گیرش بیاید لاغر می شود. دوباره فردا صبح وقتی بیدار می شود می بیند این دشت پر از سبزه است. تا شب می خورد و چاق و ضعف می شود و دوباره شب که می شود از نگرانی فردا لاغر و ضعیف می شود. یک جزیره سبز هست اندر جهان، اندرو گاوی است تنها خوشدهان. جمله صحرا را چرد او تا به شب، تا شود زفت و عظیم و منتجب. شب زندیشه که فردا چه خورم، گردد او چون تار مو لاغر ز غم. مثنوی دفتر پنجم ابیات 2855 تا 2857. این مثالی از ما انسان هاست در من ذهنی که حس فراوانی داریم. هر روز صبح تا شب دنبال جمع کردن همانیدگی های خود می رویم. همیشه هم همه چیز در حد مورد نیاز ما برای ما فراهم است. اما باز شب که می شود و در تاریکی ذهن می رویم، نگران می شویم و می ترسیم که نکند آنچه که داریم از دست ما برود. نکند در آینده همانیدگی های ما کم بشود. نکند آنها را از دست بدهیم. تا همانیدگی های ما دوچار کمترین خطر می شوند، دست و پای خود را گم می کنیم و می ترسیم. یادمان می رود که غیر از توکل، غیر از تسلیم کامل، چه در غم و چه در راحتی، همگی مکر دنیاست و ما را در دام می اندازد. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. مثنوی دفتر اول بیت 468. سالهای سال از برکات زندگی، حتی از برکات این دنیایی به وفور برخوردار بوده ایم. همیشه هر چیزی به اندازه نیاز ما فراهم بوده است. باز هم نگران آینده هستیم و می ترسیم. مولانا ما را دعوت می کند که به جای ترس از آینده، کمی هم به گذشته خود نگاه کنیم و ببینیم که همیشه همه چیز به اندازه کافی برای ما فراهم بوده است. خدا ما را آفریده و به اندازه نیاز ما به ما نان هم داده است. اگر اجازه دهیم خود زندگی مادی ما را به زیبایی به پیش می برد. اما ما باز نگران هستیم و می ترسیم. سالها خوردی و کم نامت بخل، ترک مستقبل کن و ماضی نگر. لوت و پوت خورده را هم یاد آر، منگرن در قابر و کم باش دار. مثنوی دفتر پنجم ابیات 2868 و 2869. قادر یعنی ماندگار، در اینجا به معنی آینده است. اگر ما بتوانیم مقداری جلوی این جوع البقر خود، ماری گرسنگی دائمی و حس زیاده خواهی خود را بگیریم، آن وقت عشق از همین دل ما که مثل سنگ خارا شده است، چشمه عشق و خلد را جاری می‌کند و پیام‌های زندگی بر دل ما جاری می‌شود. عصای عشق از خارا کند چشمه روان ما را، تو زین جوع البقر یارا، مکن زین بیش سقایی. دیوان شمس غزل شماره 2502. خیلی ممنونم ازتون آقای شهبازی.
خیلی زیبا. آفرین.
خیلی متشکرم.
ممنون از زحماتتون. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خدا.
بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی. فریده هستم از هلند.
بله سلام فریده خانم. خوبین شما؟
ممنون دستبوس شما.
خواهش میکنم. بله. بفرمایید خواهش میکنم.
آقای شهبازی میخواستم داستان اختزال کردن قوم از پس دروغی رو بخونم اگر اجازه هست.
بفرمایید خواهش میکنم.
فقط برای اینکه تو طولانی نشه من دیگه شماره ابیات رو نمیخونم با اجازه. اقتدا کردن قوم از پس دعوی. اقتدا کردن دعوی به نماز نماد هر یک از ما انسان هاست که این لحظه مقابل خداوند ایستاده ایم و قصد قربانی کردن من ذهنی خود رو داریم. نماز نماد تسلیم لحظه به لحظه ما در برابر زندگی است. تکبیر یعنی گفتن این که خدا بزرگ است و به نام خدا من ذهنی خود رو قربانی می کنیم. نه تنها به این معنا که صبر کنیم اتفاقی یا چالشی بیفته بعد ما تسلیم بشیم و من ذهنی رو قربانی کنیم، بلکه این عمل رو هر لحظه و در این لحظه انجام میدیم. قربان کردن حس و آز، قربان کردن منیت های من ذهنی و توهمی خود. تسلیم و فضا گشایی درست یعنی این که از جهان مادی جدا شده و خود رو فراسوی جهان مادی دیدن و به اصطلاح در فضای یکتایی این لحظه عمیقاً بر روی پای زندگی ایستادن. پیشتر شد آن دقوقی در نماز، قوم همچون اطرس آمد و تراز. اقتدا کرد آن شاهان قطار، در پی آن مقتدای نامدار. چون که با تکبیرها مخون شدند، همچو قربان از جهان بیرون شدند. این لحظه قیامت انسانه که لحظه به لحظه در حال انجامه. انسان راز خیز راز خیز. چون قیامت پیش حق صفا زده، در حساب و در مناجات آمده. ایستاده پیش یزدان اشک ریز، در مثال راز خیز راز خیز. خداوند در این لحظه مدام ما رو از طریق اتفاقات و حتی فکرمون مورد سوال و بازخواست قرار میده که در این فرصتی که در روی زمین خاکی به تو دادم چی کار کردی؟ برای من چه ارمغانی آوردی؟ تمام امکانات از جمله پنج حس مادی که همه گوهرهای عرش بودن یا گوهر دیده، دیدن با تسلیم و فضاگشایی یا دست و پایی رو که به عنوان بید و کلنگ به تو مجانی عرضه کردم، اتفاقات و پیام‌هایی رو که حتی به صورت درد به سمت تو فرستادم، خلاصه تمامی امکانات مادی و معنوی رو که در اختیار تو گذاشتم چطوری و در چه راهی خرج می‌کنیم و در مقابل اون چه ارمغانی بیاریم. حق همی گوید چه آوردین مرا، اندر این مهلت که دادم من تو را. عمر خود را در چه پایان برده ای؟ قوت و قوت در چه فاقانی کرده ای؟ از اونجایی که انسان تسلیم و فضاگشایی رو پیش راه زندگی خودش نکرده، توان پاسخگویی رو هم به حضرت حق نداره. از خجالت به رکوع و بعد هم به سجده میره، ولی باز از جانب خداوند این لحظه مورد خطاب قرار میگیریم که سرت رو بالا کن و جواب من رو بده و از کرده خودت خبر ده. در این لحظه مو به مو از ما حساب رسی میشه. دیگه توان ایستادن نداریم، چرا که خطاب خداوند اون چنان هیبتی به ما میزنه. قوت پا ایستادن نودش که خطاب هیبتی بر جان زدش. پس نشیند قعده زان بار دگر، حضرتش گوید سخن بی با بیان. در حال نشستن در مقابل زندگی باز مورد خطاب خداوند قرار میگیریم. البته این نشستن در نماد، در نماز نمادگونه است و شاید حاکی از بپایان دیدن عمر و از دست دادن فرصت ها باشه که از نعمت هایی که بهت دادم شکرت کو. تسلیم شدی، فضاگشایی کردی، چشم کور من ذهنی باز شد، از فرصت عمری که داشتی برای رسیدن به حضور استفاده کردی و یا استفاده می کنی باز این لحظه یا نه. از اونجایی که انسان دارای من ذهنی توان شناسایی هم هویت شدگی ها رو نداره و لحظه ای تسلیم و فضاگشایی نکرده و فقط ذکر خداوند رو به زبان انجام داده، حالا بعد از عدم توان پاسخگویی دست به دامن انبیا و اولیا و خیشان و بستگان خودش میشه، ولی اونها هم نیز دست رد به سینش میزنند که دیگه فرصت از دست رفته و دیر شده.
حالا شدی خلوص بی‌محل، ای انسانی که بزرگ بودی ولی حالا از فرد همانیدگی هات مسکین شدی. از همه نومید شد مسکین کیا، پس برآورد هر دو دست اندر دعا. که از همه نومید گشتم ای خدا، اول و آخر تو ای و منتها. در نماز این خوش اشارت ها ببین، تا بدانی که این بخواهد شد یقین. بچه بیرون آر از بیزه نماز، در مدن جرخ بی تعظیم و ساز. بعد از نامید شدن دست به دعا برمیداریم که خدایا اول و آخر تو بودی و من دیر فهمیدم و وقت گذشت و به حضور نرسیدم و فقط به زبان تو ستایش کردم و در عمل تسلیم نشدم و فضاگشایی نکردم. ما به عنوان دقیقه این لحظه در حال نماز و راز و نیاز با خداوند هستیم و در هنگام فضاگشایی در ذهن صدای همان دیگه های خود رو میشنویم. به دنبال چالش یا چالش هایی همان دیگه های خودمون رو در حال غرق شدن در دریا میبینیم. از اونجایی که به موقع از اونها دل نمیکنیم حالا دوچار ریب المنون میشیم. اون بار خداوند همچون اسرائیل اومده تا جان همان دیگه های ما رو بگیره. ناگهان چشمش سوی دریا فتاد، چون شنید از سوی دریا داد داد. در میان موج دید کشتی، در قضا و در بلا و زشتی. هم شب و هم ابر و هم موج عظیم، این سه تاریکی و از غرقاب بین. تاریکی و ابر و موجهای سنگین که هر کدوم نمادی از بودن ما در ذهن هستند و ترس از غرق شدن که خود نماد غرق شدن همادگی های ماست. همه دست به دست دادن در عصر برای به حضور رسیدن ما، ولی ما به جای اینکه دعا کنیم که خدایا کمکم کن، مرکزم که خانه توست، در تسلیم و عدم بمونه، شروع میکنیم به دعا کردن که خدایا همانه دیگی هام رو نجات بده. بندگی و توکل به خدا رو بیفایده میبینیم و جرأت دل کندن از همخوری شدیگی هامون رو نداریم و به ترس رو میاریم. فرصت زنده شدن نیم الله وقت و دست میدیم و ناامید میشیم. گفته که بیفایده است این بندگی، آن زمان دیده در آن صد زندگی. همان دیگه های ما شروع به داد و بیداد میکنن و شکل روی دیگه ای به خودشون میگیرن. اون هم فقط برای فریب هوشیاری ما. مثل زاهد دروغین که وقت مردنش رسیده تا روزی میفته که پرهیز کار بشه. حالا دیگه چون هیچ مکر و حیله ای فایده نداره و دیگه کار نمیکنه، وقت دعا کردن و متوسل شدن به خدا رو شروع میشه. نیز چپشان چاره بود و نیز راست، حیله ها چون مرد هنگام دعاست. در این لحظه شیطان هم از روی دشمنی شروع میکنه که ای سگ پرستانی که من ذهنی خودتون رو میپرستیدید، ای انسانی که اهل انکار و نفاق هستید، با نگه داشتن همانیدگی ها در مرکزمون هم خدا رو انکار میکنیم و هم فقط با زبان ستایش خدا رو میکنیم. این توبه که واقعی نیست، وگرنه که تا به حال به خدا زنده میشدیم. دیگه گریه و دعا چه فایده؟ تا وقتی این مرض ها در دلمون هست باز هم از جنس دیو من ذهنی هستیم. یادمون بیاد که خداوند در هنگام خطر از قضا و قدر خودش دست ما رو میگرفت و نجاتمون میداد، ولی این رو فقط گوشی میشنوه که باز باشه، مرکزی میبین قدم باشه و مدعی نباشه. کارهاز آغاز اگر غیب است و سر، عاقل اول دید و آخر آن مصر. گر نبینی واقعی غیب هست را سیلا کی اندر رو بود. هست چه بود بدگمانی در جهان، دم به دم بیند. هست چه بود گمانی در جهان، دم به دم بیند بلای ناگهان. ای انسان ستیزگر که فقط من ذهنیت رو بزرگ کردی، اگه حکمت اتفاقات رو نفهمیدیم، آیا احتیاط و دوراندیشی رو هم نتونستیم بفهمیم؟ آیا قطعی شک به امور دنیایی هم نمیتونیم داشته باشیم؟ به نمیدانم های خودمون، به این درد ها و عدم آرامشی که داریم، آیا این درد ها همون ریب المنون خداوند نیست؟ آیا این همون شیر غذا نیست که داره میبره ما رو در جنگل بخوره، ولی ما هنوز هم به فکر حفظ و نگهداری اموال و امورات دنیاییمون هستیم؟ حفظ و نگهداری من ذهنیمون. تموم شد آقای شهروزی، ببخشید من یکم تند خوندم به دلیل اینکه یکم طولانی بود.
خیلی زیبا، ممنونم.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
خداحافظی میکنم با تون.
خداحافظ شما.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
آیده هستم، 16 ساله.
بله آیده خانم، خوبین شما؟
خیلی خوب استاد، ممنونم.
جانم بفرمایید.
در من ذهنی ما با سه خاصیت تخریب کننده من سازی، مسئله سازی، دشمن سازی سر و کار داریم که من ذهنی مدام حول محور این سه خاصیت میچرخد تا درد ایجاد کند و مانع ساکن شدن ما در این دسته ابدی شود. اگر در این دسته ما در ذهن ما فکر می کنیم که مثلا همسر ندارم، پول ندارم، خانه ندارم و خیلی چیزهای دیگر را ندارم و به خاطر همین نباید زندگی این دسته را به صورت کامل زندگی کنم، در این صورت ما برای خودمان مبانی ذهنی ساخته ایم و در حقیقت جلوی زندگی و فراوانی این لحظه که می خواهد جاری شود را با مان سازی های من گرفته ایم. اگر یک دلیلی داریم که در حال حاضر نمی توانیم زندگی این لحظه را به طور کامل زندگی کنیم، از ذهن ما مان ساخته است. مثلا ما در ذهن می گوییم روزی که خانه بخرم زندگیم شروع می شود، اما این فریب است که من ذهنی با این فریب ما را از این لحظه ابدی که خود زندگی، شادی و آرامش است غافل می کند. زندگی نه در آینده شروع می شود و نه در گذشته تمام شده است، بلکه اگر ذهن ما خاموش شود متوجه این موضوع می شدیم که ما خود زندگی جاودانه هستیم. ما هر لحظه یک توقع و خواسته‌ای به هر شکلی از جهان داریم که اگر آن خواسته ها برآورده نشوند، چون نتوانستیم از جهان زندگی بگیریم، مانع سازی می کنیم و دست رد به زندگی اصیل این لحظه می زنیم. اگر ما این لحظه هیچ چیزی از هیچ کس و هیچ اتفاقی نخواهیم، زندگی پر و فول این لحظه را دریافت خواهیم کرد. مرد تشنه عشق را شرابیست، مترس. بی آب شدی پیش تو آبیست، مترس. گنجی تو اگر بیت خرابیست، مترس. بیدار شو از جهان که خوابیست، مترس. مولانا رباعی 988. فقط کافیست ذهن ما را خاموش کنیم تا موتور خواستن من ذهنی هم خاموش شود. از خدا غیر از خدا را خواستن ظن افسونیست و کلی کاستن. خواسته عمری غرق در بیگانگی، در حضور شیر روبهشانگی. دفتر پنجم، بیت 773 و 774. خیلی ممنونم استاد، تمام شد.
خیلی زیبا آیده خانم. کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
بله استاد، با اجازهتون، مادرم هم هست.
بله خیلی خوشحال شدم. این ویدیو جوانان چی شد آیده خانم؟
استاد حتما میفرستم براتون.
آره،
یه کلیپ خیلی خوب بگیرم.
نه خیلی خوب نمیخواد، همین کلیپ بد بفرستین.
چش.
بله همینو بخونید. بله شما خیلی ممنون، خیلی زیبا. آیدای 16 ساله، الان چند سال شما گنج حضور میبینین؟
استاد چند سال به گنج حضور گوشید؟
آره
استاد، من از 13 سالگی شروع به گوش دادم به برنامه گنج حضور کردم که الان 16 سالمه.
خب به من بگین چه سال چه تغییراتی خودتون فکر میکنین کردین؟
استاد اول اینکه دردای ذهنی خیلی کم شده، یعنی من با هر هیجانی از ذهنم خیلی بالا و پایین میشدم. اینکه خشم شدیدی داشتم، اصلا کسی بهم نمیتونست بگه تو. خیلی حساس بودم، خیلی زود رنج بودم، یعنی توجه میکردم از مادر، پدرم، برادرم، دوستانم و هر کسی که دورم بود یه تصویر ذهنی و یک پارک ذهنی ساختم و میخواستم که فقط طبق پارک ذهنی من عمل کنم و اگر از این پارک خارج میشدن مثلا رفتاری میکردن که من ذهنی من قضاوت میکرد و مثلا میخواست درد ایجاد کنه، من مقاومت میکردم و سریع میرنجیدم. جوری بود که مثلا سریع قهر میکردم، سریع با انسان ها تضاد پیدا میکردم، رنجش های خیلی زیادی داشتم. ولی وقتی برنامه گنج رو شروع شد و گوش دادم، متوجه شدم که نباید رفتار و حرفا و اینا اتفاقا اینا میان تا من زندگی درونم آزاد شه. رنجش هایی که ایجاد کردم، زندگی رو به طلا انداختم، باید مثل آبی از کنار سنگ عبور کنم. نه بعد وایسم به سنگ گیر بدم که تو برو اون ور، نه بعد تسلیم از کنار این سنگ عبور کنم. و بله که خیلی حسادت داشتم، خیلی تو قیاس ذهنی بودم استاد. الان خیلی تو این مورد استاد خوب شدم، تو مورد حسادت اصلا دیگه. مثلا چون از این اقبال شیرین شد دهان، سرد شد بر آدمی ملک جهان. اصلا خیلی توجه هم کم شده که کی چی داره، کی بیشتر از من داره. چون این که میگیم کی بیشتر از من داره، کی کمتر از من داره، یعنی داریم همانویگی هامونو با هم مقایسه میکنیم. ما همانو زندگی هستیم، نه کسی کم داره و نه کسی زیاد داره. استاد خیلی تغییرات کردم، حتما این خیلی زیادن، حتما برای هفته آینده تغییرات هم می نویسم و هم میخونم.
آفرین آفرین، حتما این کار بکنین لطفا. آره سن و سالهای شما 16 سالتونه. شما یه چیز دیگه هم در خودتون میبینین که خیلی خردمند شدین. همین حرفایی که شما میزنید الان خیلی خردمندانه است. یعنی مالی آدم 40-50 ساله از شما میزنید و تازه اگه اونم بتونم بفهمن، آدم 60 ساله ممکنه حسود باشه، همانیدگی هاشو با دیگران مقایسه کنه، به گذشتهش برگرده. و همینطور من فکر کنم که برای شما این تغییرات ساده تر بوده، درسته؟ یعنی ساده تر از آدم بزرگ بوده، آدم 30 ساله بوده.
شما
خیلی به درد سر نیفتادیم برای تغییرات.
بله مثلا استاد، مثلا هر چقدر من خودم تجربه کردم، هر چقدر سنم دیدم داره میره بالاتر، دیدم که قدرت تسلیم شدن، چون در ذهن سفت‌تر میشه، قفلای ذهنی سفت‌تر میشه، خیلی سخت‌تر میشه که نسبت به ذهن ناظر شد. اما اگه همینجور که سن میره بالاتر مقاومت ذهنی کمتر شه، اینطوری مثلا باز میشه انسان دیگه، فضاش باز میشه، همه چی آسانگیری شروع میشه، که انسان آسانگیر باشه. تسلیم همه آسانگیریه، آسان بگیره همه چیزو، به راحتی از کنار اتفاقات عبور کنه بدون اینکه به اتفاقات برخورد کنه.
آفرین آفرین، خیلی خوب. شما اینا رو بنویسید، خواهش میکنم تغییراتتون رو بنویسید، بیاییم بخونید، به صورت یک ویدیو هم ثبت کنید. نگران نباشید، زیادم شد لزومی نداره 5 دقیقه بشه. شما همین حرفایی که الان میزنید بگید، ثبت کنید و این صحبتهای شما که 16 سال داریم برای همسنهای شما خیلی مفیده. اونا به همسنهای خودشون گوش میکنن. امیدوارم بقیه جوانان هم مثل شما زندگیشون رو زود تغییر بدن، نذارن سفت بشه، سخت بشه. این من ذهنی اگر درد زیاد بشه سفت میشه، دل سنگ میشه، موقع سخت میشه. پس بنابراین شما تجربه کردین، تغییر راحت بود براتون.
بله استاد.
آفرین، خیلی خوب. بریم مامان تو صحبت کنم پس. خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار. خداحافظ.
الو سلام.
بله سلام، خوبین شما؟
ممنون، عالی. خدا قوت استاد.
بله، به عنوان مادر راجب آیدا چجوری فکر میکنین خانم؟
یه
که واقعا پیشرفت عالی داشتن در همین زمینه ها.
فکر میکنین که ما مثلا بزرگترها، پدر مادرها از بچه هاشون میخوان میتونن چیزی یاد بگیرن؟
صد درصد. ما دیگه در کنار همین بچه هاست که میتونیم یاد بگیریم زندگی رو.
آفرین، خیلی خوب.
خیلی چیزا از آیدا یاد میگیریم. این شعرهایی که با من خودم به شخص با هر مشکلی که برخورد میکنم، ایشون مثلا یکی از این اشعار مولانا رو به خوبی برای من تفسیر میکنن، باز میکنن، من از ایشون درس میگیرم.
آفرین. بعد اون موقع نمیگیم من مادرم، سنم اینقدره، نباید از بچه‌ام یاد بگیرم، من باید بیشتر بدونم؟
من حرفای ایشون رو از طرف زندگی انگار دارم میشنوم. هیچ‌وقت دیگه انگار مادر و فرزندی کنار رفته.
آفرین.
دارم از طریق زندگی میشنوم این حرفها رو. هیچ‌وقت فکر نمی‌کنم که اون دختر منه یا من مادر هستم. چون وقتی که این تعاریف میاد پیش، من هم انتظاراتم میره بالا و همیشون. بدون توقع، بدون هیچ چشمی داشتی یا اینکه احساس غرور بکنم، در صورتی که من غرور بالایی داشتم و هیچ کس نمیتونست رو حرف من حرف بزنه، حتی بچه هم نمیتونستن روی صحبت من، نظر من صحبت کنم، ولی الان من واقعا در برابر اونا همه دخترم واقعا خیلی چیزا دارم یاد میگیرم.
آفرین.
واقعا زندگی اینگار جاری هست در زندگی من از طریق ایشون.
بعد شما مثل یه دوست هستین، درسته؟ به نظر میاد دوست.
بله.
دوست هم چقدر جالبه. آفرین آفرین، خیلی خوب. هرچی میخواییم بگیم بفرمایید، به پیغامتون یا راجب آیدا یا راجب رابطه تون.
بگم
استاد، یه چیز دیگه نمیخوایم بگیم، پیغامتون رو بگین دیگه، هر چیزی میخواستیم بگین.
باشه، پیغامم رو میخوام.
بفرمایید.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
خاموش که خاموشی بهتر از عسل نوشی، در سوز ببا بگذار اشارت را. غزل 75. انسان شامل دو بخش است، قابل توصیف و غیر قابل توصیف. در بخش قابل توصیف من ذهنی است که در واقع با حیله‌گری و فریبکاری روی بخش دیگر که مرکز اصلی ماست را پوشانده و همیشه سعیش بر این است که ما را از سکون و خاموشی خارج کند و می‌خواهد مانند مانع باز شدن آن بخش در ما شود. ما نسبت به پشت پرده که سکونه است بیخبری و من ذهنی با دادن بینش های غلط راه شناسایی و دستیابی به این بخش را در ما بسته است. این مرکز مرکز تمام شرارت ها، بیبندوباری ها، خشونت ها در تمام عالم هستی است. دقیقا یک پایگاه درد و رنج و ناامنی که انسان در این پایگاه در حال زندگی است و از طریق این مرکز عمل می کند و با این همه عناد و دشمنی و حیله‌گری، این مرکز همانیده اگر نیروی مخالفی بر آن وارد نشود که تمام آنتن‌های آن را از کار بیاندازد و آن را منهدم کند، نکند بشر را به قهقرا و نابودی خواهد کشاند. نیروی مخالف همان بخش اصلی، نیروی مخالف همان بخش اصلی و سکون و خاموشی در ماست، همان بخش غیر قابل توصیف و غیر قابل ذکر. الو.
بله بله، گوش میدیم.
با این بخش است که انسان میتواند وجود از وجود کیفی خود مطلع شود و
تمام منهای ذهنی خود را تحت مدیریت درآورده و تمام آنها را در قرعه وجودی خود خنسا کند. از اینجا متوجه می شود که تغییر کرده و در واقع رفتارهای من دون الله ندارد. رفتارهای من دون الله رفتارهای
قطع شد، حیف شد. خب،
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
سلام، خوبی؟
بله بله.
خانستم از بولاد شهر.
بله بله، خواهش میکنم. بفرمایید.
با اجازه متن آماده کردم که
بفرمایید.
لم یکن شیئا حلت و علال انسان هین و منت دهر و لم یکن شیئا مذکورا. آیه یک سوره انسان. انسان چیزی غیر قابل وصف بود، ما از جایی آمدیم که غیر قابل وصف بودیم و بعد متولد شدیم. ما در کودکی خاموش بودیم. یکی از دلایلی که ما کودکی و نوزادی من را یادمان نمی آید خاموشی است، چون ما هر لحظه چه خوب چه بد را با من ذهنی در یادمان داشتیم و من ذهنی ثبت و ضبط می کرد. ما در کودکی من ذهنی نداشتیم یا کم داشتیم، چون من ذهنی رنجش و خشم دارد. وگرنه یک بچه یا یک نوزاد اگر اذیتش کنیم اول ناراحت می شود ولی یادش نمی ماند و بعد کینهی در دلش به ما ندارد. حضرت عیسی می فرمایند مانند کودکان باشید تا به ملکوت خدا راه پیدا کنید. یک کودک قضاوت نمی کند، حسادت نمی کند، خشم ندارد. ما تا یک سنی فرصت داریم تا با دوروبر من آشنا شدیم، ولی از یک سنی به بعد ما اگر کنترل نکنیم وارد من ذهنی و همانیدگی می شویم. از آن سن به بعد ما باید به من ذهنی من بگوییم ای نشسته تو در این خانه پر نقش و خیال، خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو. غزل شماره 22-19. وقتی ما آدم را مرکز خود قرار می دهیم، شادی بی سبب و حس حضور را داریم و حسی که من تو هم تو منی و برای من می آید. بابا طاهر می فرماید به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان روی زیبای تو بینم. در اصل همه انسان ها آینه وجود ما است. برای همین است که این ضرب المثل شده از هر چه کنی به خود کنی گر همه نیکو بد کنی. وقتی ما به کسی بدی می کنیم و یعنی به خود بدی کردیم، و اگر خوبی کنیم یعنی به خود خوبی کردیم. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این درم، جای دیگر نمی شود. ما می توانیم بدون احتیاج به هیچ فردی و هیچ همانیدگی زندگی کنیم، ولی بدون عدم و خاموشی نمی توانیم زندگی را به سر ببریم. با استفاده از اشتیاق می توانیم به اون خاموشی برسیم، اشتیاقی که باید به خداگونگی خود زنده شویم. جناب حافظ می فرمایند حافظان ساعت که این نظم پریشانی نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. ما بر سرمان تاجی بزرگ است که به وسعت جهان هستی است و ما تا الان قدر آن تاج را نمی دانستیم و ولی با استفاده از شعرهای مولانا و برنامه گنج حضور می فهمیم که ما تاجی بزرگ که به وسعت جهان هستی است بر سرمان داریم. مولانا می فهمید تاج کرمناس و فرق سرد تو و سنگناک آویز برد. استاد جان تموم شد.
خیلی زیبا. اولین بار زنگ می زنی نه؟
دو بار زنگ زن موافق نشدم. بله
بله
دوباره دیگه زنگ زدم.
شما به نظر سنتون جوونه، چند سال دارین؟
بله
13
سال دارم.
13 سال. آفرین 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 ماشاءالله. خیلی خوب. تنها هستی یا کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه؟
بله یکی.
خیلی خوب. خدا حافظ.
سلام به استاد شهبازی عزیز و دوستان گنج حضور. آمیتیده هستم 11 ساله.
بله سلام خانم آمیتیده، حالتون خوبه؟
ممنون عالی استاد.
بله ممنونم، بفرمایید.
از آن رو عالم خاکی را سرای نیرنگ گویند که نگاه مرگ پای خود را با پس می کشد و تو را در مقابل پنجه های مرگ یاری نمی کند. در حالی که دنیا و ابنای دنیا پیش از مرگ و هجوم سختی به راستی و چپ تو می دویدند و می گفتند این چاره ساز دعتا و مشکلات تو، دنیا و اهلش این حرف را مکررن زده اند و وی هیچ درد و رنجی را از دل تو بیرون نکرده. اهل دنیا به ما می گویند غم و درد به تو هجوم آورد، من می کنم او را دفع کنم و اصلا میان ما و غم به اندازه 10 کو به فاصله باد و به ما وعده می دهد نگران نباش. زان لقب شد خاک را دار الغرور، کو کشد پا را سپس یام العبور. پیش از آن بود راست در چپ می دوید که بچینم درد تو چیزی نچید. او بگفتی من تو را وقت غمان دور از تو رنج 10 کو در میان. دفتر ششم بیت 3606 و 3608 که سپاه رنج و سختی به ما هجوم می آورد، دنیا و اهل دنیا ما را نشناخته و ما را ندیده و حالا اهل دنیا در مواقع بحرانی چنان خود را به نشناختی می زنند چنان که آن روستایی مهمان شهری خود را عمدن به جا نیاورد. مولانای جان درباره شیطان چنین مثالی زد که شیطان تو را با حیله هایش گرفتار جنگ می کند. شیطان می گوید من همراه تو هستم، تو را یاری می کنم و در مواقع بحرانی پیشا پیش تو می دوم، یعنی خود را سپر بلای تو می کنم. چون سپاه رنج آمد بستن، خود نمی گوید تو را من دیدم. حق به شیطان بدین سان زد مثل که تو را در رزم آرد باهیت، که تو را یاری دهم من با تو هم. در خطرها پیش تو من می دوم. دفتر ششم بیت 3609 و 3611. ای برادر بود اندر ما مزا، شهری با روستایی آشنا. دفتر سوم بیت 236. همچه شیطان در سپه شد صد یکم، خاند افسون که ننی جارو لکم. دفتر سوم بیت 40-36 استاد عزیزم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. شما چند سالتونه خانم آمیتیده؟
استاد من 11 سالم.
11 سال ماشاءالله. بله عالی عالی آفرین آفرین. چقدرم روون میخونین شما. بله. چقدر خوب میخونید و چقدر خوب میفهمید. شما هم یک کمی راجع به خودتون صحبت کنید. چقدر تغییر کردین شما؟ متوجه این تغییرتونو؟
خب بله استاد، من قبلا واسه هر چیزی زود رنج بودم، زود گریه میکردم، نمیتونستم خودم رو کنترل کنم، اما دیگه الان برای هر چیزی زود رنج نمیشم، میتونم خاموشی بگیرم، فضامو باز کنم،
عجب،
حسادت نکنم، مقاومت نکنم، شاهد و تسلیم باشم.
آفرین آفرین آفرین. خب دیگه چیزی دیگه میخوایم بگین از خودتون؟
از
الو.
بله بله، میگم چیز دیگه میخوایم بگین از خودتون، چه تغییراتی کردین؟
استاد من قبلا اصلا علاقه به شعرهای مولانا نداشتم، اصلا شعرهای مولانا رو یه جوری به حساب نمی آوردم. الان جناب مولانا رو خیلی درک میکنم، شعراشون رو درک میکنم، چقدر پیشرفت داخل زندگیم با شعرهای جناب مولانا کردمه، خیلی پیشرفت تو زندگیم داشتمه.
آفرین آفرین آفرین. حالا رفتارتون با پدر مادرتون چجوری شده؟
خب استاد من قبلا با پدر و مادرم خیلی جنگ میکردم، سر چیزای علکی، باید همه چی واسم میخریدن، همه چی باید داشته باشم از طرف پدر مادرم، اما الان دیگه نیازمند به پدر مادرم نیستم چیزی واسم مهیا کنن.
چرا نیستین؟ یعنی اسباب بازی و اینا نمیخواین، شما دیگه اون چیزا رو نمیخواین؟
نه استاد، ما الان فقط نیاز به شعرهای مولانا دارم.
عجب، آفرین آفرین آفرین، خیلی خوب. کسی دیگه هم هست میخواد صحبت کنه؟
بله استاد، دوستم هم هستم.
بله لطف کنی صحبت کنی. ممنونم خانم آمتیده، آفرین آفرین.
ممنونم استاد، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، خداحافظ.
الو.
بله سلام علیکم.
سلام استاد، نازنین سهیلا هستم از خدا شهرستان.
بله خانم سهیلا بفرمایید، با این خانم آمتیدا و دوستشون و اینا چی کار میکنی شما؟
استاد ما با هم دیگه دوست هستیم، سن مطرح نیست، مهم شعور ایشونه.
واقعا واقعا
ایشون در مدرسه عشق مولانا به اندازه یه آدم خیلی بزرگ از شعور آگاهی و وحدت وجودی بهره‌مند هستن.
ماشاءالله. بله بله بله، ما از این
با اجازت متنی رو تهیه کردم.
بله بله، از این اشتباه ما در اومدیم در بین فرمایش شما، که ما بله. قبلا با دید من ذهنی بچه ها رو به حساب نمی آوردیم، اجازه حرف زدن نمی دادیم. این استنباط چقدر غلط بوده که این بچه ها چیزی نمی فهمن، این بچه از کجا چیزی می فهمه؟ این درست نیست. الان نگاه کنیم ببینیم بچه ها آتش فشان معنا شدن، 10 سال، 13 سال، 16 سال. بله بفرمایید.
با اجازتون متن تهیه کردم که
بفرمایید. بفرمایید.
شما دوستان میذارم.
بله بله.
امیر دل همی گوید تو را گر تو دلی داری، که عاشق باش تا گیری ز نان و جامه بیزاری. دیوان شمس غزل شماره 2502. عشق اکسیر جادویی حضور خداوند میباشد و می تواند دید همانیده را شفا بخش و درمانگر نماید. این اکسیر جاری شده در 5 حس مادی ما قابلیت زندگی و جاری کردن خرد آن را به همراه دارد. اشکالات ما و جهان اطرافمان که در یک رابطه مکمل و تمام کننده قرار دارد، با این اکسیر راه پویندگی را دنبال می کند. در یک جسم زمینی امیر و فرمان روا می شود و لحظه و لحظه خلقی نو و طرح جدید بر دفتر هستی میزند. ما حس هویت و یکی شدن را در دل میپذیریم، زیرا دل جایگاه عشق و تبدیل شدن میباشد. هوشیاری و وحدت جاری شده میتواند از همانیدگی ما به جهان جلوگیری نماید. پس هوشیاری بدون فرم، هدایت، امنیت، قدرت و عقل را در عدم شدن، این جریان جاری از عاشقی و دلدادگی با آن حاصل میشود و این یک جریان تبدیل لحظه به لحظه می باشد. پس جایی برای همانیده شدن و یکی شدن با آنها دیگر وجود ندارد. مشاهدوار و تسلیموار جریانات را می بینیم و فضا را می گشاییم و خوب و بد اتفاقات را در این فضای گشوده شده نمی توانست انقباض ما باشند و در این هوشیاری جسمی تبدیل به هوشیاری عدم می شود. درد کشیدن، توهمی بودن جهان و مرکز همانیده و مرکز همانی جهان را به ما نشان می دهد و ما به اصل زندگی نزدیک می شویم. در اصل ما از یک زندگی آریه‌ای به یک زندگی دائمی تبدیل می شویم. پیغام این درد این است که عشق را جایگزین عقل نماییم.
زیرا عقل فضا را بسته و خرد زندگی را از ما دور می سازد، اما عشق خرد زندگی را اتوماتیکوار در مجاری ساخته، پس درد تبدیل به شادی می گردد. پذیرش بدون قید و شرط در اوج دردها و کنده شدن همانیدگی ها عملا ما را به سمت خداگونگی می کشاند و قدرت تشخیص ما را برای شناسایی همانیدگی از بود خداگونگی در ما زیاد می کند و ترس، تهدید، فشار همانیدگی ها در لحظه صفر شده و نمی تواند ما را فریب دهد. ما به وحدت مجدد خداوند در برابر باورهای ذهنی می رسیم و تمام اجسام را در مرکز ما شناسایی می کنیم و این امکان ندارد مگر در فضاگشایی و خاموش کردن، اکرار، مداومت، تعهد و هماهنگی بر پایه عشق باعث تغییر می شود. اما زمانی که به عقل می رویم، این تغییرات خودش را در حالاتی مانند تضاد، دشمنی و خشم و درد نشان می دهد که مدام در گذشته و آینده می باشد. با توجه به اینکه همانیدگی حالتی از فرم در گذشته بوده است، پس روی خواسته ها و نیازهای ما در آینده نمی باشد و درد و رنج تضاد از خواص این جریان می باشد. این تشخیص خیلی مهم است که ما بدانیم همانیدگی از جنس مرد و درد است و عشق از جنس حضور و شکوفایی. عشق جریان تازه و جدید می باشد که در لحظه حالتی را برای ما ایجاد می سازد که تا اکنون ما تجربه آن را نداشتیم و چون جهان و مرکز ما خواهان نو شدن و وحدت می باشد، بدون درد آن را می پذیرد و این تسلیمی و شاهد بودن را می طلبد. ولی عقل همانیده دارای زندگی نیست و در یک فضای بسته شده اتفاقات تکراری و بدی را برای ما تداعی می سازد و این دردزا است و هوشیاری ما را صفر می سازد. صبر و شکر، پرهیز و شکر اجازه می دهد که عقل و عشق در یک جریان متعالی و آرامی ما را به یک تفاهم خداگونه برسانند. قضاوت و مقاومت تبدیل به رابطه عاشقانه و عارفانه می گردد. کنده شدن همانیدگی باعث یک ترس یا یک فضای خالی در ما می کند که این ناخودآگاه بی‌اعتمادی را به همراه دارد. ولی اگر ما بتوانیم با یک تشخیص صحیح و بجا عشق را جایگزین معادلات عقل نماییم، به زودی امنیت، برکت و عقل و هدایت را به دست می آوریم و این به قدرت پختگی ما کمک می سازد و کندن همانیدگی ها به سرعت و سریع صورت خواهد گرفت. ذوق آفرینندگی برای ما تعریف جدید پیدا خواهد کرد و صراحتاً می بینیم که جریان زندگی چقدر زیبا، راحت و دلپذیر.
خیلی زیبا، ممنونم.
خواهش میکنم. با اجازتون اگر که وقت برنامه اجازه میده من گوشی بدم به دوستم.
بدین.
بله، از طرف من
خداحافظ. خواهش میکنم.
الو.
بله بله، سلام.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین و خانواده جهانی گنج حضور. مریم هستم استاد جان.
بله مریم خانم، خوبی شما؟
ممنونم استاد جان، خدا را شکر. به لطف شما و برنامه زیبای گنج حضور عالی، خدا را شکر.
بفرمایید. خواهش
استاد جان، با اجازتون من بله. آماده کردم که به اشتراک میذارم.
بفرمایید. بله.
غزل شماره، ممنونم، غزل شماره 2357. ای گشت دلت چو سنگ خاره، با خاره و سنگ چیست چاره؟ با خاره چه چاره شیشه ها را، جز آن که شوند پاره پاره. امتداد خدا در ما با خودش صحبت می کند و این کار مستلزم بیدار شدن از خواب ذهن است. ما انسان ها استعداد فکر کردن داریم و استعداد تجسم چیزهای بیرونی را داریم و مرکز ما می شوند و از عدم دور می شویم. تصویر بزرگ ذهنی از خودمون می سازیم به نام من ذهنی و به دلیل عدم آگاهی از آفل بودن این تصویر ذهنی بیخبریم. اینها عینک دید ما می شوند ولی بستگی به ما دارد یا استفاده کنیم یا استفاده نکنیم. ما چون حقیقت وجودی عدم را نمی شناسیم با منهای ذهنی حرف می زنیم و آنها را نگه می داریم
و با مقایسه خودمون را ارزیابی میکنیم. صحبت کردن با من ذهنی بیفایده است. حتی با خداوند هم با من ذهنی هم صحبت میشویم. پس باید با خدا یکی شویم، ولی این بار هوشیارانه مرکز را عدم و نگه داریم و من ذهنی را با اشعار جناب مولانا و برنامه گنج حضور به حاشیه برانیم و تسلیم شویم. فضا را باز کنیم. با مرکز خالی یواش یواش به حضور می توانیم زنده شویم. چون زمرده زنده بیرون می کشد، هر که مرده گشت او دارد رشد. دفتر پنجم بیت 549. وحدت کیهانی همان وحدت الهی است و روزی که انسان به درک این وحدت نائل شود و خود را با عالم هستی در یکتایی و همسویی ببیند، به مرز خدایی شدن و خدایی دیدن رسیده است. زمانی که کجا رو نماید فروغ رخ او را دریابد و به جز او نبیند، آنگاه جز تجلی الهی را در پیش رو نخواهیم دید. پس برنامه و هدف در این است که می‌خواهیم از این مردگی من ذهنی که نمی‌تواند به ما درس زندگی و انرژی در این لحظه را بدهد، زندگی زنده خداییت خود را بیرون بیاوریم. باید بتوانیم به من ذهنی بمیریم، چون زندگی جاودان مردن به این من ذهنی و هدایت به سوی عدم است. چون زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی می تند. مرده شو تا مخرج الحی از صمد، زنده ایزین مرده بیرون آورد. ابیات 550 و 551 دفتر پنجم. و اصول جنبا یه غزل از شماره 636 که مرتبط میشه با ابیاتی که خوندم خداحافظی میکنم. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، در این عشق که مردید همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برایید سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. غزل شماره 636. استادم تمام شد.
ممنونم. پس خداحافظی میکنم.
استادم اگر فرصت هست یکی از دوستان هم هستن صحبت کنن.
خیلی خوب صحبت کنن.
ممنونم از شما. با اجازت خداحافظی.
مردمی که منتظرن جوابشون رو چی بدیم. بفرمایید. بله سلام.
زهره هستم.
بله زهره خانم، خوبی شما؟
ممنون استاد، عالی صدای شما. استاد رحمت، من متن نوشتم ولی دوست داشتم که یه سلام بکنم شما.
اما زهره مادر فرزانه هستین درسته؟
بله من مادر فرزانه و
امیر حسین. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
بعد استاد دوست داشتم که صداتون رو بشنوم و تشکر ویژه ازتون بکنم راجعه بس برنامه های گنج حضور که همش عالی و این برنامه چند تا که دیگه واقعا خیلی عالی بودن. وقتی برنامه رو استاد گوشتن دیگه نمیدونم به خودم اجازه نمیدم که با بخوام چیزی بنویسم که در برابر شما استاد
بیان
بگم.
نه باید
من قد که ازتون تشکر کنم دیگه استاد.
پیغام
ممنون.
پیغام عشق از هر کسی به یه صورت خاصی بیان میشه که زیباست. شما نگاه کنین که شما یا هر کسی که میاد پیغام بده، چه بگیر خیلی باسواد باشه چه اصلا سواد نداشته باشه، هر کدوم زیبایی خودشو داره. اینطوری نیست که یه نفر خیلی خوب بگه و اون یکی بد بگه. شما هر جور که میگین زیباست و همین طور باید گفته بشه. بله نه شما بیاین پیغام بدیم بنویسید. به هر حال حالا
استاد این ببخشید این داستانی که میگین همش خیلی جالبه. مثلا من حالا شعرهای جناب مولانا رو میخونم، ولی این داستانی که شما همش میگین و من بیشتر متوجه موضوع برنامه میشم.
آفرین.
مثلا این هفته که مثلا این راجبه همین گاوی که تو
این جزیره بود. خب من دیدم وای چقدر مثلا با خودم مطابقه. زدم دیدم ذهن فقط این بی نهایت و فقط یه جزیره میبینه و واقعا چقدر ناشکره و چقدر ناامیده. اصلا امیدی به فردا نداره که مثلا یه بی نهایت تموم نمیشه. درش میکنه هم امروزه و دیگه فردایی تو کار نیست و باید همش بخوره تا و تمه آدم ها رو نشون میده که چقدر واقعا با تمه دارن همه چیز رو جمع میکنن برای خودشون، فکر میکنن دیگه تموم شد و دیگه چیزی نمیمونه و این ناامیدی و توکل ندارن، توکل نداشتن من ذهنی به خدای زندگیه و اینو مثلا تو خودم همش مرور میکردم که میدیدم که واقعا این چه چیزیه که چرا یه گاو مثلا توی بی نهایت و یه جزیره میبینه و همش اینقدر میخوره و همش هم در حال خوردن، اصلا از خوردنش هم هیچی متوجه نمیشه، همش فکر اینه که حالا اگه تموم شد فردا چی بخوره.
بله آفرین.
یا مثلا همون داستان غلام که میگفتین، اینا من دیدم که وقتی به یه چیز خیلی همانیده میشی و واقعا نمیخوای از مرکزت بیرون کنی و کسبیدی بهش، خدای زندگی اونو یه جوری از مرکزت بیرون کنه، غیر از خدا اجازه نمیده که اونو بخوای بذاری. مثلا اون چه جوری به خودش اجازه میده که بخواد بره، کسی نمیتونه ناره خدا بشه.
بله بله.
و این داستانایی که میگفتین میگین استاد، من خیلی متوجه داستان میشم، مثلا متوجه برنامه میشم. من خودم همش پیاده میکنم و چیزاش بر خودم باز میکنم.
آفرین. آفرین. خیلی خوب.
من گفتم ازتون تشکر.
خواهش میکنم. ممنون از شما. اگر کاری نداریم باتون خداحافظی کنم.
خدا.
کسی دیگه که نیست اونجا صحبت کنه بیان موند. کسی که نمونده دیگه.
نه اصلا خب هستن سه چهار تا، ولی خب حالا بعد دوباره شماره.
خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ شما.
خدا.
بفرمایید.
سلام آقای صحبوری.
سلام علیکم.
خسته نباشید. سعیده هستم از کانادا.
بله سعیده خانم، خوبین شما؟
بله الحمدلله تشکر، شما خوب هستید؟
بله بله بفرمایید در خدمتتونیم.
سلامت باشید آقای صحبوری. مطلبی هست تکرار صحبتهای خودتونه، پیشا پیشا مزقایی میکنم از شما و همه دوستان که وقتشون رو میگیرم بابت این مسئله، ولی خب گفتم شاید خالی از لطف نباشه تکراره.
بفرمایید. نه بابا تکرار نیست، پیغام شماست. بفرمایید. هیچ چیزی سلامت. تکرار نیست.
سلامت باشین. باز اگر که شما متوجه شدین جایش رو من از روی من ذهنی حالا اشتباه متوجه شدم یا فهمیدم، شما منو تصحیح کنین.
لطف دارین. خواهش میکنم. بفرمایید.
آقای شهبازی میخواستم بگم که به حضور رسیدن اصلا کار سختی نیست، فقط دقت و تمرکز ماست. این که واقعا و عمیقا از ته دل به حرفای شما گوش بدیم بدون هیچ قضاوتی و با سکوت کامل ذهن، به قول مولانا که میگه شرط تسلیم است نه کار دراز. نیازی نیست ما صدها برنامه رو گوش بدیم که اگر گوش بدیم 100% عالیه، ولی اگه فقط یکی رو هم با دقت و تمام قد گوش بدیم بدون اینکه بذاریم چیزهای اطراف مثل گوشی، خانواده یا هر چیز دیگه تمرکز ما رو بدزده، اون وقت حس میکنیم که حرفهای شما و اشعار مولانا رو با جان و دل به خود میپذیریم. مثل یه اسفنجی که روی آب میندازیم چطور تمام و کمال و آب رو به خوردش میره. ما باید حین گوش دادن به صحبت شما تفکر اسفنجی داشته باشیم نه نقادانه. این ساکت کردن ذهنمون و قضاوت نکردن صحبت های شما و اشعار مولانا نیازمند کمی کاره، البته کار زیادی هم نمیخواد. این که عمیقا بپذیریم اولا هر اون چه که از ذهن ما میگذره فقط توهمه، مثل ابره و به راحتی باید اونو ساکتش کرد، و دوم این که باور بکنیم که بدون اذن خدا هیچ اتفاق و رویدادی رخ نمیده. پس اینکه ما این لحظه داریم به صحبت‌های شما گوش میدیم الکی و بی‌دلیل نیست.
زندگی مدام در حال کار کردن روی ما.
بله.
و منتظر زنده شدن ما. پس باید آگاهانه این دعوت رو از جون و دل بپذیریم و نگذاریم که این ذهن شیطان خودش رو وارد این بزم ما یگان خدایمون بکنه. اگه ما واقعا عمیقا باور داریم بی اذن و اراده خدا اتفاق نمیفته، پس باید متوجه باشیم که این لحظه که خدا به ما لطف کرده و گوشهای ما صدای شما رو میشنوه و چشمانمون ابیات رو روی صفحه تلویزیون میبینه، از لطف زندگی و خداست که میخواد ما به خود بیاییم، اتفاقی نیست. مثلا به طور مثال اگه ما به خونه بلند مرتبه ترین و عزیزترین کسی که میشناسیم دعوت شده باشیم و بدونیم که ایشون هم منتظر ماه و علاقه من به دیدار ماست، با چه اشتیاق و ذوقی به دیدارشون میریم؟ خب خدایی که به ما روزی داده از مادرمون ما رو بیشتر دوست داره و اینطور مشتاقانه منتظر ماست، چقدر ارزش وقت و توجه ما رو داره؟ در یه بیتم در آخر اگر اجازه بدید.
بله بله بفرمایید.
عشق چون وافی میخرد، در حریف بیوفا می ننگرد. از دفتر پنجم بیت 1165. این که میگه خدا چون خودش انسان، چون خودش وفاداره، انسانهای وفادار و مشتاق رو دوست داره و خریدار آنها. ما نباید به ناامیدی من ذهنی بها بدیم و بگیم که ما لایق حضور نیستیم. حالا حضور یه چیز خیلی عظیمیه، بزرگیه، جدای از ماست. نه، ما هر لحظه که به معنای واقعی تسلیم بشیم و متوجه تک تک لحظات اصلا مولکول های اطرافمونم بشیم، اون لحظه حضوره. شاید ذهن ما اونو درک نکنه، ولی اون لحظه حضور بوده که ما اونو درکش کردیم. همین که ما انقدر مشتاق این برنامه هستیم و شما رو توجه میکنیم به صحبت شما اشعار مولانا، یعنی این که به هر نحوی یه زمان یه لحظه اون لحظه رو حس کردیم و باید قدر خودمون و قدر برنامه رو بیشتر بدونیم. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا، ممنونم. بله، این درست حرف شما. وقتی شما به این برنامه گوش میکنید و میتونید جذبش کنید، حالا نمیگیم تحملش کنید، بلکه مشتاقانه، این نشان حضوره. وگرنه نمیتونستین تحمل کنید. بله، این اشتیاق و مشتاقی حضوره. ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم. خیلی زیبا.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
بله بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام.
سلام، خواهش می‌کنم.
شما و تمامی دوستان حاضر. مریم هستم از اورنج.
بله مریم خانم، خوبین؟
منم ممنون، خیلی خوب.
بفرم.
گشت دلت تو سنگ خاره، با خاره و سنگ چیست چاره؟ برنامه شماره
887 و غزل شماره 2357 از دیوان شمس مولانا، حرف حکمت از فضای یکتایی. ناظر لغزش های ذهن بودن، سختی و مقاومت اون رو دیدن و چاره آن با دید حضور. ناظر ذهن و صبح کاذب یا هوشیاری جسمی بودن و ضررهای اون رو دیدن و چاره آن را کردن. بنگر آنها را که حالی دیدند، سر فاسد زسل سر ببریدند. دفتر چهارم بیت 1691. ناظر مهمترین خاصیت سنگ خاره بودن، یعنی مقاومت در برابر اتفاق این لحظه و جذب اتفاق شدن، که سر فاسد بودن و گرفتار حال و هیجانات ذهن از قبیل ترس و استرس و نیازمند شدن و قطع شدن از زندگی است. قرة العینت چو زاب و گل بود، راتبه این قره درد دل بود. دفتر ششم بیت 3599. ناظر ذهن و هم‌هویت شدگی ها و جهل اون بودن و ناظر درد دلها و ضررهای آن بودن، ناظر خواسته ها و اضافه کردن ها نقش ها و انجام دادن های ذهن بودن، از جمله نقش خدمتگذاری، نقش معلمی داشتن، نقش معنوی داشتن و تشخیص هوشیاری جسمی و پرهیز از اون و فرار از اون. صبح کاذب صد هزاران کاروان داد بر باد هلاکت ای جوان. دفتر چهارم بیت 1692. شناسایی و تشخیص تسلیم و فضاگشایی ذهنی. از تسلیم و فضاگشایی با مرکز عدم، مرکزی خالی از هر گونه درد و همانیدگی. شناسایی نقاط لغزشی که صد هزاران کاروان رو بر باد هلاکت داده و در ذهن اسیر و زندانی کرده. حرف حکمت خور که شد نور ستیر، ای تو نور بی حجب را ناپذیر. دفتر سوم بیت 1286. حرف حکمت حرفیست از طرف زندگی، حکمتیست از فضای باز شده درون که تنها در نور شناسایی حضور شنیده می شود. حرف آگاهی و شناسایی ذهن و هوشیاری جسمی از هوشیاری حضور با تکرار و تعهد است. حرف حکمت درد هوشیارانه پرهیز از همانیدگی رو پذیرفتن است. درد هوشیارانه پرهیز از دام ذهن و جذب اتفاقات شدن را پذیرفتن است. حرف حکمت مسئولیت هوشیاری خود را به عهده گرفتن از طریق تمرکز روی خود و عیب‌های خود به جای ملامت خود و دیگران است. حرف حکمت رعایت قانون جبران مادی و معنوی است. حرف حکمت خاموشی ذهن از قضاوت و مقاومت است. خاموشی از توصیف‌های ذهنی و خدمتگذاری های ذهنی است. شناسایی و اقرار به دردها و پرهیز از آنهاست. حرف حکمت فرار از هوشیاری جسمی و به دام فکرهای پی در پی افتادن از طریق طالب تعالیم بزرگان شدن است. باشد که با پرهیز، صبر و شکر از مرکز عدم معجزه شناسایی همانیدگی ها و شفایافتن از دردهای دل سنگ و خاره اتفاق از درون آشکار شود. برزند از جان کامل معجزات، بر ضمیر جان طالب چون حیات. دفتر ششم بیت 1308. و سلام، خدا نگهدار شما.
خیلی زیبا، چقدرم مریم خانم درست تنظیم میکنیم، 5 دقیقه تمام میشه. خیلی زیبا. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. خواهش. خدا
بفرمایید.
سلام استاد.
سلام.
فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خوبین؟
خیلی خوب، ممنونم.
الان با مادر شما صحبت میکردیم.
بله استاد، شنیدم.
شما پیش ایشون هستین الان یا؟
نه پیششون نیست.
پیششون نیستی، خیلی خوب، فکرم از همون جای گرفتیم. بفرمایید، خوبین؟
با اجازت، ممنون، عالی هستم.
این ویدیو جوانان عشق هم که نفرستادین؟
تش استاد، حتما میفرستم.
خیلی ممنونی، دوستانتون هم تشویق کنید یه چیزی ضبط کنند، عالی بفرستن به ما.
بله،
همینطور برادرتون آقای امیر حسین.
بله چشم، من حتما بهش میگم.
ممنونم، بفرمایید.
با اجازتون، در داستان گابی که تنها در جزیره بزرگ و پر از غذا و علف و با وجود این همه غذا و علف شب که میخوابد میترسد و از شدت این ترس لاغر می شود، جناب مولانا در دفتر پنجام بیت 2866 و 2867 دارند که نفس آنگاه و از آن دشت این جهان، کوه همی لاغر شود از خوف نان، که چه خواهم خورد مستقبل عجب، بوت فردا از کجا سازم طلب. من ذهنی ما همان گاوی است که در جزیره به دنبال علف است و می ترسد فردا دیگر غذایی نداشته باشد و در اینجا برای ما انسان ها به صورتی است که مدام ترس فردا برای خوراک، پوشاک، پول، زندگی، بچه و غیره را داریم که برای حفظ اینها چه کاری انجام بدهیم و اصلاً به زندگی اعتمادی نداریم و از سرچشمه فراوانی زندگی جدا شده ایم و به این صورت با ترس از دست دادن همانیدگی ها در این دشت دچار دردهای مختلفی مثل درد ذهنی و درد جسمی و درد روانی شده ایم و باز هم با این اوضاع به جای اینکه عدم را در مرکز من بگذاریم طلب من بیشتر می شود. این من ذهنی کمیابی اندیش است که مدام ترس دارد چیزی از دست بدهد و یا اینکه چیزی کمتر از دیگران به او برسد و حتی از اینکه دیگران موفق شوند هم به علت کمیابی اندیشی می ترسد، در حالی که این ترس توهمی من ذهنی است. مثل این که می خواهیم بگوییم جهان کیکی است که دیگری یک تکیش را خورده و دارد تمام می شود. جناب مولانا در اثر سوم بیت 22-42 دارند که در پناه شیر کم ناید کباب، رو بها تو توی جیسه کم شتاب. می گویند ای انسان اگر تو فضاگشایی مداوم بکنی و اعلام بی‌نیازی خود را به درون اعلام کنی، در پناه این فضا هیچ چیز برای تو کمیاب نیست. و در جای دیگر در اثر چهارم بیت 35-17 دارند که کافی هم بد هم تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. کافی هم بینان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت نیری دهم. این ترس کم دیدن، کم بودن چیزها به علت ندیدن چشمه عدم در مرکز خودمان است و همینطور ندیدن اینکه اسباب و سببها نمی توانند زندگی را به ما بدهند و یا ما را سیر کنند و اینکه هویت‌های جهان نمی توانند ارزش ما را بیشتر کنند یا سپاهی به ما بدهند. یکی قانون من ذهنی است که می گوید به من بیشتر بده و یکی هم قانون زندگی است که می گوید جویهای تو را می گیرم و خودم را به تو می دهم. حال ما در کدام یک از این قوانین می رویم؟ طلب من از جهان بیشتر است یا وقتی که زندگی چیزی را مورد تیر قرار می دهد مثل هویت پدر، مادر، خواهر و برادر و یا حسادت، غرور، بدتربینی و حقارت، اینها را بدون قضاوت و واکنش و فرافکنی به زندگی می دهیم؟ اگر بپذیریم حتی که حد را بدون ترس رها کنیم، زندگی ما را هم جنس خود که مبدع اصلی کائنات هست می کند. عشق فرماندهای اصلی زندگی است و عشق بر جهان فرم کاملا تسلط دارد. حال برای اینکه مدام به او نزدیکتر شویم، هر بار عشق به همانیدگی من حمله می کند تا انکار فرم ها صورت بگیرد و هر بار به او نزدیکتر شویم. در واقع پله پله تا ملاقات خدا. او هر بار جویها را قطع می کند تا خودمان را بهتر بشناسیم. در طول زندگی می بینیم که لحظه به لحظه اوست که تپ می زند. هر بار که چیزی در ذهن ما می آید طبل خداست که می گوید این را بده تا خودم را به تو بدهم. ولی من ذهنی می گوید گذشتم را چه کار کنم؟ دردهایم در گذشته هنوز هستند. بی خبر از این که آنها درد نبودند، بلکه آتش پختگی عشق بودند و آنها هم زندگی بودند. و حالا در حقیقت دیگر زندگی همین لحظه است. یا میگوید من غذای فردایم را چه کار کنم، مثل اینکه انقدر بخل و خساست دارد که میخواهد به دیگران کمتر برسد تا او بیشتر داشته باشد و حال ذهنیش خوب باشد. و باز هم جناب مولانا در دفتر پنجم بیت 12:32 دارند که نعتو ارتناس و سرخانده ای، پس چرا خوشی و تشنه مانده ای؟ یا مگر فرعونی و کوثر چنین بر چه خون گشتست و ناخوش ای علی؟ توبه کن بیزار شو از هر عدو، کو ندارد آب کوثر در کدو. زندگی بر همه وضعیت ها مدام به ما میگوید مگر من به تو بی نهایت فراوانی رو ندادم، پس چرا تو خوشرب هستی؟ شاید مثل فرعون کوثر را تبدیل به کمیابی و رود خون کرده ای و نمی آموزی که بخشایش ایجاد کنی و آگاهانه مرکزت را خالی کنی. توبه کن بیزار شو از هر عدو، کو ندارد آب کوثر در کدو. به ما میگوید از هر بار بالا آمدن من ذهنی کمیابی اندیش و از هر انسان من ذهنی که به هر طریق میخواهد بگوید باید کمیابی اندیش باشی و به ترسی دوری کن و فرید نخور. از آگوشایی کردن در اجراد وضعیت های با همانش شاهراه دینیازی به جهان فرم را به درون ما اعلام می کند و حتی رعایت قانون جبران زندگی به من ذهنی که فقط طلب دارد می آموزد که باید هرچه که می خواهد آن را جبران کند. باید تمام شد.
خیلی زیبا فرزانه خانم، خیلی ممنونم. زیبا کامل، ممنونم.
ببخشید یکم اصلا طولانی بود.
خیلی زیبا بود. کسی دیگه هم هست؟
بله با اجازت من خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
الو سلام استاد، خدا قوت، نسترن هستم.
بله نسترن خانم، خوبین؟
بله استاد، به لطف شما که دیگه عالی هستی، ممنونم.
آره شما چرا ویدیو جوانان نمیفرستین؟
استاد چشم، در حال آماده سازی ویدیو خوب هستیم، حتما میفرستم این هفته.
داشتم به دوستان دیگه تو میرفتم میگفتم بعدم شد بفرستین، اشکال نداره.
چشم استاد حتما.
بعد نمیشه، شوخی میکنم، همینطور وایسین صحبت کنیم بعد نمیشه، هیچ موقع بعد نمیشه. ولی دیگه شما کمال طلب و خیلی نخواهید که دیگه خیلی سخت بگیرین، ویدیو درست شد بفرستید، بعدی رو بفرستید. بله همینطور با تمرین بهتر میشه. بله بفرمایید.
در غزل 23:57 جناب مولانا دارن که شد صبر و خرد به من سودا، میگرگد و میکند حراره. همه ما هنوز فکر میکنیم میتوانیم از آدم ها و وضعیت ها هویت بگیریم، در حالی که وضعیت زندگی یه چیز ذهنی است، اما زندگی از جنس خود زندگی، عدم و شعور در این لحظه است. و همچنان در حالتهای توهمی گیر افتاده ایم و اصلا حواس ما به خاموشی و فضاگشایی نیست. انسان از وقتی که وارد این جهان شده است، پس از مدتی که در بخش ذهن مانده است، دچار توهم شده است، مثل توهم نوری، توهم صوتی، توهم شنیداری و توهم فکری قرار گرفته است. و همین این درها از کجاست؟ و توهم بر این داریم تمامی این وضعیت ها خودمان هستیم. در اصل ما حریص و ناشکیفا نیستیم، فقط زیاده روی کردیم در خواسته های ذهنی و زندگی را در خودمان شناسایی نکردیم و مرکز ما را خردمند نکردیم. کسی که متوجه هوشیاری می شود که اینها نیست، سعی می کند شکر را به جا می آورد و دلش برکت زندگی را بخش می کند. جناب مولانا در غزل 23:57 دارند که بیگانه شدیم بهر این کار با عقل و دل هزار تار، با در واقع اگر به جای هزار کار یک کار پس گشایی بلد بودیم و انجام میدادیم، زندگی بقیه کارها را انجام میداد. معنویت تبدیل است. زندگی میتواند از طریق من هزار فکر به درستی انجام بدهد. حقیقت فرمانروایی انسان به عشق است و وحدت ما با زندگی حقیقت وجودی ما. ما نمی توانیم به دیگران کمک کنیم. ما حتی نمی توانیم به خودمان هم کمک کنیم و تغییر بدهیم. ما خودمان را فقط می توانیم به دست زندگی بسپاریم تا زندگی را از برای شناسایی کنیم. نگذاریم کسی برای ما کاری انجام دهد و از دیگران هم هیچ توقع و انتظاری نداشته باشیم. توقع و انتظار رنجش را به همراه می آورد و رنجش باعث می شود به دل بشکند. اینها همه حالتهای سطحی ذهنی می باشد که در نهایت باید در اطرافشان فضا را تا بی نهایت باز کنیم. می توانیم با تکیه دادن به پناه قدم خودمان از دامهای جهان بجهیم. خود عروض همه عالم هستیم، خود کوثر و فراوانی کل هستی هستیم و می توانیم هستی را در درونمان جای بدهیم. کاملا بی نیاز از تمام عالم ها هستیم. که در دفتر سوم بیت 37-80 جناب مولانا دارن که آن پناه هم من که مخلصات بود تو عوض داری و من خود آن عوض. و بالاخره من پایان می دهد به تمامی سببهای ذهنی ما تا بفهمیم هیچ کس در هیچ جای عالم باعث خوب یا بد شدن حال بیرونی و درونی ما نشده است. باید بگریزیم از سرای نیرنگ که همان دارالغرور است. حتما که نباید به فیزیک نمیریم تا از حیله های جهانی سببها دوزخه های یابی. میتوانیم همین الان به ذهن میریم تا خود ما را از حالت سطحی و همانیدگی ها جدا ببینیم. غلام هندو اگر از سرای نیرنگ خاتون میگریخ مورد تجاوز جهان قرار نمیگرفت. که همینطور جناب مولانا دارن که در دفتر شیشان به تیستی شیش سفچار قاتل اصاب لشکرهای مرگ همچو دی آیت به قطع شاخ و برگ. همان شد استاد.
خیلی زیبا. ممنونم.
استاد یکی دیگم هستن.
دوستان هستن اونجا. بگین صحبت کنن دیگه. بس.
بله. خیلی ممنون.
خداحافظ شما.
سلام استاد.
بله سلام.
سلام استاد، امیر حسین هستم.
بله آقای امیر حسین، خوبین؟
ممنون، عالی.
خب شما خیلی وقت غیبت دارین، شما کجا هستین؟ شما احوالتون خوبه؟
استاد سرگیر ذهنم بودم، زیاد یه جورای توقیان ذهن داشتم، خاطر همین یه چیزی بود که انگار مانع من با تماس با گنج حضور می شد، یعنی اون رفتارهایی که از خودم می دیدم با اون چیزی که بود اصلا یکی نبود و یه شکاف انگار ایجاد کرده بود. یعنی اون چیزی که تلاب فکر می کنم که اون کمال طلبی بیشتر تو من بوده که فکر می کردم حتما باید اون همیشه ایدئال باشم، همیشه بهترین بالاترین سطح باشم، اما این نیست که همیشه یکی حالش خوب باشه. این تا مشکل در درون ما اصلا هیچ وقت نمیشه که ما بالا باشیم.
بله،
یعنی ممکنه که من چند وقت برنامه رو میبینم، دنبال میکنم، قانون جبران رو رعایت میکنم، اما وقتی که ایراد من بالا میاد اینه که بعد تو مرحله اول پذیرفتش، یعنی اصلاحش کرد، بعد پیش رفت. یعنی اگه یه مشکلی از من بالا میاد بعد اول بپذیرمش، چون که اومدیم اصلا اگه ما بدونیم که چرا به دنیا آمدیم، هدف این نیست که ما پولدار بشیم، هدف این نیست که ما تو سن بالا در وضعیتی که بهترین شرایط رو داریم بمیریم، هدف اینه که ما هر چقدر که سن بدونیم که هدف کمال بوده، ارتقا بوده، یعنی اون هوشیاری که به صورت خام به این جهان وارد شده از این دنیا به صورت پخته بیرون بره. خامش اینه که ما سریعا واکنششون میدیم، سریعا به ذهن کشیده میشیم، احساسش میکنی که وضعیت ها فقط واسه این یه وضعیت ساده است، این پشت وضعیت ها که خداست رو نمیبینی و این پختگیه باعث میشه که ما پشت اتفاقا رو ببینیم.
عالی بله. درست
بله. اینکه خودم یعنی این چند وقتی که زنگ زدم راستش حال خوبی نداشتم که بخوام زنگ بزنم چیزی بگم، حرفی بهت گفتم حقیقتا نداشتم.
خب سن شما سن چالشه، چند سالتون شد الان؟
19
خب این سنه ها حتی از 15 گرفته به بعد که حالا 20-21 اینا سنه های چالشه دیگه. شما نگران نباشید، خیلی پیشرفت کردین شما، ولی این که اصلا چالش پیش نیاد خیلی از جنبه های من ذهنی الان میخواد رشد کنه، جامعه از طریق قرین روی شما اثر میذاره، دوستای بیرونت مسلمن خب آدم هایی که من ذهنی دارن اطراف شما هستن یا ممکنه دوستانی داشته باشین و رفتارهای خاصی میکنن روی شما اثر میذاره. پرهیز کردن در اون سن سخت میشه چون دوستان ما پرهیز نمیکنن. به هر حال نگران نباشید، در حال پیشرفت هستیم.
بله همینطور.
چیز دیگه میخوایم بگین؟ داریم بگین؟
نه استاد، هرچی ندارم.
خیلی خوب، پس دیگه با تون خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
کسی دیگه که نیست صحبت کنه؟
نه.
خواهش میکنم، خداحافظ شما. عالی.
خداحافظ.
خب دوستان برنامه تمام شده، یه خط دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم. این آخرین تلفن ماست. بفرمایید.
الو سلام آید، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون. بله خواهش میکنم، شما از کجا زنگ میزنید؟
من از کرج مزاحمتون میشم. علی هستم آقای استاد شهبازی.
بله علی آقا، خوبی شما؟
الحمدلله شکر خوب.
خیلی خوب.
اگر خوب نبودیم با این برنامه ایزا کردید این چند ماهی که من پای برنامهتون نشستم.
والا همین برنامه ای که مردم اجرا کردن، من اجرا نکردم.
زحمت کشیدم همه این خانواده های گنج حضور، این بچه های کوچیکی که 5 سال 4 سال 7 سال بالاخره پیغام میدن، ما بزرگتر رو ببخشید روشن میکنن. ما به هر حال سنی از آن گذشته و در گذشته زندگی میکردیم. من یک بار به شما زنگ زدم، اونم تو برنامه نبود استاد، خدمتون ارزشه که تقریبا یه 7-8 ماه پیش بود. حتی نمیدونستم که چه ساعتی باید با شبکه به صلاح ارتباط برقرار کنم. بله خوب من ابیاتی چون برنامه شما رو زیاد دنبال کردم تو این مدت و این رو ما شغلون کشاورزیم، اینه که فصل کارمون بوده نتونستم که اینو جمع جورش کنم سر شما. گفتم اگر اجازه بدین چند کلمه از همین خودمون صحبت کنیم.
بله بله بفرمایید. البته
آره. تغییراتی که کردم راستش من اون روزای اول زیاد این اهل شعرم بودم، ولی زیاد با اون توضیحاتی که شما میدادین توجیه نمی شدم.
بله.
بعد این به مرور من به هر حال متوجه شدم که این من ذهنی چیه و چی کار کرد. باید شکرگزار بود، باید هر لحظه زندگی راضی بود. دردای زیادی هم کشیدم، افتان و خیزان اومدم جلو تا اینجا، به طوری که امروز الان ورزش میکنم بدونی که کلاس موسیقی برم موسیقی میزنم. یعنی با اون چهار بعدی که شما توضیح دادین واقعا رو هر کدومش که کار کنی روی یکی جواب میده، یعنی رو سه بوده دیگه جواب میده. به جایی که خشکین بشم، به جایی که ناراحت بشم، شادم شده. ولی به هر حال اون دردی که دو نوع ما داریم، درد اول اینه که از خارج دنیای بیرونمون گرفتیم و این درد چیزی نیست که اضافه میشه، کم نمیشه. اون درد رو لمس کردم، بعد سراغ درد دوم اومدم که وقتی انسان میخواد به حضور برسه، به خدا زنده بشه، توی جمعی قرار میگیری، توی محیطی، تو اجتماع، تو جامعه، تلاشت اینه که وارد وضعیه نشی. اگر مشکلی، اتفاقی، هرچی که پیش میاد، اون لحظه تسلیمون بشی. و این تسلیم شدنم من یه فرمولی با این کار کردم، ببخشید اگر اشتباهی هست، اینا رو شما تصحیح کنید، ببخشید. من اومدم پیش خودم، استاد اینو یاد گرفتم که ذهن انسان مثل یه بایگانی اداره است و داره کمدها و کشوهای مختلف، و این کشوها رو هر کدومش که بکشی 50 تا پرونده 100 تا پرونده توشه. وقتی به یه پرونده مراجعه میکنی، اون پرونده باعث میشه شما از کنار اون 100 تا پرونده دیگه بسازی، یا میبرد تو گذشته یا میبرد تو آینده. گذشته که درد، آینده که استرس و ترسه. با این شکل و رویه من تونستم تا حدودی، تو اندازهی حال خودم رو بهتر کنم. حتی اگرم مشکلم دارم، تا همین امشب، تا همین امشب من مشکلی داشتم که هی میخواستم بسوارم به خدا، هی این وسط هی من ذهنی ما رو قلقلک رو میداد، میگفتیم بذار فلانی این کار انجام بده، فلان شخصیت این کار انجام بده. ولی این باعث شده شب من کلن تعطیلش کردم، گفتم آقا جان این مشکل رو خودش حل کنه، یا هرچی صلاح بدونه همون برای من میشه. خب شاید یه چیزی از من داره میگیره که به نفع منه، به ضرر من نیست. من نباید تلاش کنم در مقابل خدا که درست مبارزه کنم، بالاخره من فقط باید تلاش کنم که ذهنم رو خاموش کنم. ولی تسلیم شدنم فقط میتونه در این باشه که ذهنم که نمیشه تسلیم شد، باید صبر و شکیبایی و پرهیز و رضایت هر لحظه زندگی رو. خیلی از برنامه شما رو دنبال کردم استاد شهبازی، من 15 ساعت پای برنامه شما نشستم، 15 ساعت.
آفرین.
دیروز زره حالا خوش نبود، باورتون نمیشه، از 10 صبح تا 12 شب نشستم برنامه شما رو داشتم مرور میکردم، تماشا میکردم که الاخره حالا خوش بشه. و حالا خوش میشه وقتی هم میبینم تأثیرت آنچنانی داره رو.
آفرین،
جواب میده، دست شما درد نکنه. ممنون از این انسانهای پاکی که زنگ میزنن و تلاش میکنن، زحمت میکشن، در حال مطالب رو جمع جور میکنن و این سرادوایی هم که در حال اطلاعات ندارن اینا روشن میشن، و امیدوارم که این شبکه، این مطالب روزی جهانی بشه، جهانی بشه که مردم کل زمین از این مطالب یاد بگیرن که بس سر عقاید و باورهای خودشون با هم جنگ نکنن،
انشالله
با هم دیگه اختلاف نخورن. توجه داریم.
بله.
حالا من بعدم یه تماسی با شما خواهم داشت که شما یه توی برنامه گذشتهتون لطف فرمودین، گفتین ما یه خانه مولانا در امریکا داریم.
بله.
مثلا می‌خواستین افتتاح بشه یا درست کنین و فلان، می‌خواستم یه اطلاعاتی راجع به اون از شما کسب کنم. موبایلتون رو دارم.
بله، همین الان توضیح میدم بعد از تلفن شما.
خواهش، خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم.
ممنون میشم. میتونم یه موزیک براتون، یه سازی دارم براتون بزنم.
بله بزنید، چرا نه، آخر برنامه هست. حسن خطاب. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. با اجازه شما ببخشید.
بفرمایید. خیلی زیبا، ممنونم، ممنونم.
مانه ایتری جبران زحمات شما رو بکنیم، امیدوارم که عمری باقی بمونه ما بتونیم همین شبکه رو ادامه بدیم و تا اون لحظه آخر زندگیمون باش بریم جلو.
ممنونم.
چون این نیست که من بگم توی مدت یه سال دو سال سه سال، بالاخره این خود حضرت مولانا هم میگه، خدا هم میگه، میگه بعد صبر داشته باشی عزیزم، صبر داشته باشی و با حوصله بری جلو.
آفر.
و این صبر بر اثر تسلیمه.
ممنون.
من وقت حضرت علی رو نمیگیرم، خیلی خوشحال شدم که تونستم بعد از چندین ماه بتونم با شما تماسی داشته باشم.
ممنونم. خدا حافظ شما. عالی.
همچنین خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما.
خب دوستان، برنامه به پایان رسید. خانه مولانا در آمریکا در همین شهر ما هست، سه تا سالن داره، دوتاش کاملا آماده است، ساخته شده و البته کووید استفاده از اون رو کمی عقب انداخته. همین کلاس های گنج و حضور به همین سبکی که من اجرا میکنم قرار هست، الان برای ضبط ازش استفاده میکنیم، در اونجا تشکیل بشه به زبان انگلیسی، به زبان فارسی، کلاس های فارسی بذاریم. خیلی فعالیت های فرهنگی اونجا قرار انجام بشه. عرض کردم اسم خانه مولانا در واقع به انگلیسی به اسم من پرویز شهبازی فاوندیشن هست و یه حساب نام پرافیت هم داره به نظرم اینه، بله، پرویز شهبازی فاوندیشن و به انگلیسی رومی هاوس یا مولانا هاوس به انگلیسی، اینا اسمای ثبت شده هست و این سازمان غیر انتفاعی است، یعنی پولی که به اینجا میدین در واقع تو حساب میمونه، برای این کار صرف میشه. ما یه حساب دیگه ای هم داریم که مال تلویزیونه، اصلا تلویزیون از این جداست، خانه مولانا یک سیستم جداست و یه سالن دیگه داره که براش پول لازم داریم بسازیم. اون سالن خیلی بزرگه، اگر درست بشه حدود 250 نفر جا میشه تو. برای کنفرانس ها برای اون استفاده خواهد شد انشالله، اگه این کووید فروکش کنه در آمریکا یا در تمام دنیا انشالله، که مردم بتونن یه جا جمع بشن و یا برای تولید برنامه ها و پخش هم به زبان های مختلف از آنجا استفاده خواهد شد. خوشبختانه همینطور که میبینید برخی از دوستای ما کاملا معانی مولانا رو درک کردند و به خوبی بیان میکنند و تعدادی از این دوستان در خارج از ایران هستند و به زبانهای مختلف زنده، مثلا آلمانی، یا تعداد زیادی از دوستای ما در کشورهای اسکاندیناوی هستند مثل نروژ و اون طرف ها که به زبان محلی صحبت میکنند، به زبان انگلیسی که صحبت کننده خیلی خیلی زیاد، انگلیسی خیلی سطح بالا البته، نه همینطوری برای صحبت کردن. این آدم ها میتونن به زبان فارسی و به زبان انگلیسی برنامه اجرا کنند، همینطور خود منم به زبان انگلیسی و فارسی هر دو میتونم برنامه اجرا کنم و این سالن در حال ساخته شدن هست، سالن بزرگ. اون دوتای دیگه آماده است، ازش بهره برداری میشه، چند سال آماده است، اون آماده شده و فیلمش هم در تلویزیون نشون دادیم. این هم حسابش روی صفحه که یکی بزرگی تر کنم، عرض کردم این غیر انتفاعیه، ای به اصلاح نان پرافیته. اگر کمک کنیم میتونیم رسید بدیم به شما، شما از مالیاتتون کم کنید. بله، شما میتونید از این حساب عکس بگیرین و از تمام نقاط دنیا به خانه مولانا پول بفرستین تا در راه پخش هوشیاری مولانایی، یعنی همین مطالبی که صحبت میکنیم استفاده بشه. یکی از پدیده هایی که اخیراً همه ما با هم کشف میکنیم و کرده ایم این است که این آموزش های مولانا، ابیاتی که ایشون فرمودند، تقریباً روی همه اقشار جامعه در هر سنی اثر سازنده داره. امروز چند نفر از دوستان جوان ما یه مقدار از زندگی خودشون رو گفتند، 11 ساله، 13 ساله، 16 ساله، و بارها کسایی که اصلا سواد ندارن به این برنامه زنگ زدند، پیشرفتشون رو دیدید، یا کسایی که زنگ زدند بسیار باسوادند، اثرش رو دیدید، و دوستانی که زنگ میزنن از خارج از ایران غالبا اینا تحصیلات بالایی دارند، مثل همین خانم پریسا که استاد دانشگاه هستند، دکتر هستند، ساینتیست هستند، دانشمند هستند در واقع، و اینجور آدم ها خب هم تیز هستند، ذهن تحلیلی دارند، هم انگلیسی بلدند، هم فارسی بلدند. امیدهای آینده ما برای پخش هوشیاری مولانایی هستند. ما باید دست به دست هم بدیم این هوشیاری رو در جهان پخش کنیم، از این لحاظ که یک گنج ما دست نخورده در ایران گذاشته ایم، منظورم همین گنج مولاناست، یه مقدار کوتاهی کرده ایم، بعد از این انشالله نکنیم. هر کسی به فراخور حال خودش این گنج رو یاد بگیره، اول مطمئن باشه که یاد گرفته و در عمل از این ابیات و این دانش در زندگی خودش به طور عملی استفاده میکنه، بعد دیگه استفاده میکنه واقعا حالش خوب شده، به گنج حضور و شادی بی سبب درونش دسترسی پیدا کرده، اون موقع خود به خود این انرژی و این ارتعاش پخش خواهد شد. میتونیم بگیم اون موقع قابلیت اینو داره که درس بده و مولانا رو به دیگران هم بفهمونه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.